رادیو ابراز می شوند لزوماً بیان کننده نظرگاه های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه ها مطرح می شوند لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که از روز دوشنبه 5 مارچ برنامه رازها و نیازها که از ساعت 3 تا 5 تقدیم حضورتون خواهد شد، از ساعت 10 شب تا 12 نیم شب پخش مجدد خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هستین؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
من
صدای شما رو خیلی شفاف ندارم، اگر یک کمی نزدیک نه و بلندترم صحبت کنم.
بله، راجع به رابطه هم میخواستم صحبت کنم، البته اگه اسمش رو بشه گذاشت رابطه، نمیدونم، انقدر گیج و کانفیوزم که اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم، چیشو بگم. توی یک رابطه هستم که خیلی منو گیج کرده، اصلا نمیدونم کجا هستم.
نه دیگه، انقدر هی نگید که نمیدونی چه هستید. بفرمایید چه خبر است، بذارید بنده. شما چند سالتونه خانم؟
من 30 سالم.
این رابطه قبلا ازدواج کردید یا نه؟
من بله.
در چه سنی ازدواج کردید؟
یک بار 19 ساله بودم، یه بار دیگه هم 21 ساله.
وقتی که 19 ساله بودید با فردی که ازدواج کردی چند ساله بود؟
اون موقع 27 سالش بود.
چه مدتی اون ازدواج طول کشید؟
9 ماه.
بزرگترین دلیلی که شما از هم جدا شدید چه بود؟
اختلاف فرهنگی. فرهنگ اونا خیلی مذهبی و مذهبی شدید بودن، ما نبودیم. اختلاف مسترح
بود. بعد از اینکه جدا شدید، وقتی 21 سالتون ازدواج کردید، با اون آدم چه مدتیتون ازدواج بودید؟
نزدیک 8 سال.
فرزندی هم از اون رابطه دارید؟
بله، از ازدواج دومم.
چند تا فرزند دارید؟
یه دونه دارم، 5 سالشه.
یک دونه پسر یا دختره؟
پسره.
پسر 5 ساله. اون وقت بله. همسرتون که وقتی 21 سالتون بود، ایشون چند سالشون بود؟
من 21 سالم بود، ایشون ایشون 47 سالشون.
به من بفرمایید بزرگترین علت این که تو ازدواج دوم نتونستید ادامه بدید چه بود؟
اعتیاد دارن.
اعتیاد به چی؟
قمار.
مقصودتون از اعتیاد به قمار چی؟
یعنی که منشون نکنی هر شب کازینو هست.
نه حالا منشون بکنید یا نکنیشون، این همه امکانات مالی از کجا دارن؟
نه امکانات مالی ندارن، ولی خب دیگه هرچی حقوق میگیرن میرن خرج قمار میکنن. بانکراپت هستن دیگه، چیزی ندارن، یعنی دیگه چیزی ندارن که از دست بدن.
چه مدتی است که جدا شدی تو این ازدواج؟
من الان دیگه 11 ماه هست.
11 ماه جدا؟
نه 11 ماه نیست، درستی 9 ماه.
9 ماه جدا شدی.
بله.
فرزندتون با کی زندگی میکنه؟
فرزندم ویکندا با من بقیهش هم پیشمون هست خانواده که داشته.
یعنی پیش چرا شما نگرفتید فرزندتونو؟
نه من میخوام ولی خب نمیتونم شرایطشو ندارم، میرم کار میکنم بعدش هم درس میخونم.
مگر ایشون درس نمیخونه کار نمیکنن؟
چرا ولی خب ایشون کسایی هستن که از بچه نگهداری میکنن، ایشون توانه یعنی
من صداتون رو باز خیلی کم دارم سرکار خانم.
کسایی هستن که از بچه نگهداری
چه کسی میکنن؟ هست که از فرزند شما مراقبت میکنه؟
فامیلای
مقصودتون از فامیل کی هست؟
پدرش.
یعنی پدر پدرش؟ پدر بلده. بزرگش مراقبت میکنه؟
بله.
خب حالا شما رابطه دیگری که بعد از 9 ماه ازش از این ازدواج آمدید بیرون، یه بچه را هم داری دست پدر بزرگ، رابطه حالا سومی چیه داستانش؟
الان توی رابطه هستم، ایشون ازدواج کردن، یعنی مریض هستن.
به به، مبارک باشه. شما دو تا دست گل اولو که اونجوری آب دادید به دومی، حالا آدمی که باش ازدواج کردی و شما رابطه برش چی بهش برقرار کردی؟
اولش فیزیکال اترکشن بود.
نه من نگفتم، خب معلومه فیزیکال اترکشن، زن و مرد هم اترکشن نداشته باشند و مجذوب هم نشن که به سمت هم نرن، ولات مثل تو خیابون از کنار هم رد میشن.
بله.
خب ایشون که زن داشتن.
بله ولی خب ایشون خیلی به سمت من تمایل داشتن و منم همینطور.
بله خب ایشون چند سالشونه؟
ایشون 47 سالشون.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
امریکاییان یا غیر امریکایی؟
از کشورهای اروپای شرقی هستن.
صحیح. فرزند چند تا دارن ایشون؟
یه دونه.
چند ساله هست؟
یه دختر 24 ساله داره.
خب حالا مشکلی که شما با ایشون دارید چیه؟
مشکل من با ایشون اینه که اصلا من نمیدونم الان کجای این رابطه وایستادم.
کجای کدوم رابطه؟
رابطه ای که خیلی شبیه رابطه نیست ولی خب نمیدونم، ایشون جوری هستن که از یه طرف، یعنی من الان واقعا تو شکم، از یه طرف من الان توی شرایطی هم که به من میگن، یعنی دوست نداره من با کسی دیگری باشم و خودش هم اینطوری نیستش که همیشه با هم رابطه داشته باشیم، چون مریض هستن اینجوری رابطه خیلی مثل یک گرفرند و بویفرند نمیتونیم داشته باشیم.
چجوری رابطه با هم دارید؟ هفته ای، ماهی، چند دفعه هم دیگر رو میبینید؟
ماهی یا هر بعضی وقتا ماهی دو بار یا ماهی یک بار، بعضی وقتا میشه یک ماه و نیم یک بار. اصلا شبیه رابطه نیست ولی خب ایشون اصلا یه جوری مثلا اسمشو بذاریم، میگن قدیما میگفتن غیرت یا یه چیزای شبیه مثلا تعصبه مرد یه زن که میخواد حس مالکیت داره، میخواد اونو برای خودش نگه داره. نه به من از روز اول گفته که من ازدواج کردم، زنم نمیتونم طلاق بدم.
خب حالا اگر این
از یه طرف اینو میگه، بعد از یه طرف دیگه یه جوری منو تو شک گذاشته که من همش فکر میکنم این یه روزی بالاخره میخواد منو بشناسه ببینه من چجوریم، بعد طلاق
حالا اگر آخه الهی، آخه ایشون که اینقدر آدمی هستن مال یه کشور دیگه، فرهنگ دیگه، مذهب دیگه، از اولا به شما گفتن ازدواج کردن، شما منتظرید که ایشون یه روزی شما رو بشناسه، در شما چه چیزی کشف کنه که زن و بچه‌ش رو ول کنه بیاد شما رو بگیره؟ شما چی دارید که ایشون کشفتون اگر بکنه عاشقتون میشه؟
خب یه جوری وانمود کرده که خب نمیدونم.
شما منتظرید، اون که منتظر، اون ما یه دفعه میاد با شما میخوابه میره. شما چرا فکر کردید که ایشون میخواد زنشو طلاق بده شما رو بگیره؟ بعد ایشون چی داره؟ شما خانم تا کی میخواید از آسمون بیاد زمین؟
نمیدونم، مشکلم همین.
نه مشکلتون هیچی نیست خانم، شما کاملا
گیج و کانفیوز.
نه هیچ گیج نیستید، شما هیچ گیج نیستید، شما ارتباطتون رو با واقعیت از دست دادید، عقلتون هم به کار نمیگیرید، هیچ اصول اخلاقی رو هم رعایت نمیکنید. خب معلومه سرتون به سنگ میخوره.
بله.
حال پرسشتون از من چیه؟ این تحفه رو برای چی منتظرشید؟ برای ایشون غیرت دارن؟
نه مثلا میدونیم چجوریه؟ از یه طرف من میگه که یعنی اولا جوری بود که من میگفت من زنم رو طلاق نمیدم، بعد اگه میخوای فقط با هر دوتون باشم. بعد از یه طرف این کارهایی که انجام میده، ریاکشنهایی که انجام میده جوریه که آدم فکر میکنه الان این دیوونه منه، دیگه منو از دست بده، مثلا دیگه وای ال میشه.
مثلا چجوری کار چه کاری میکنی شما فکر میکنی؟
خیلی میدونین مثلا اگر من یه ذره بهش بی‌محلی کنم این اصلا جوری میشه که خیلی ناراحت.
یه مریض روانیه مثل شما.
مثل
یه بیماره. شما مریضه دونم مریض خانم.
نمیدونم خب میدونین بعد مثلا دلش نمیخواست که من حتی به یه مرد دیگه چپ نگاه کنم.
نگفتم دیوونه.
خب منم داشته باشه. من نمیدونم این بالاخره کار کنه.
هیچی یه دیوونه است. هر کاری هم با شما بکنه فقط بلا سرتون میاره. شما که متخصص این هستید که بسکای آشغال جمع کنیتون وقتی راه میفته میرید دنبال گاربیج کلکتورید شما دیگه. حالا دیگه این دفعه آشغال اروپا شرقی پیدا کردید.
نمیدونم واقعا.
چشون رو میدونید خانم؟ بنده سرم بزنم به دیوار خون ازش فواره بزنه بیرون بکنم نمیدونم، فکر برم میگم قرمز رنگ قشنگیه. وقتی هم که به صورت آدم میاد من اینی اینقدر خانم ها میرن پول میدن لپشون رو گل میندازن، من فکر برم خب عیبی نداره دیگه آدم سرش بزنه به دیوار خون از سرش بریزه، طبیعی هم هست، نچرال. یه ذرم حتما اسپرچوال هم میشه چون این دوتا لغت هم شما خانم کاملا احتیاج به کمک روانی داری. این مرد نه غیرت داره نه چیزای دیگه داره.
چرا یه جورایی نشون میده که مثلا یه سوالایی از من میپرسه که آدم خیال میکنه که این
شما خیال میکنید خانم، برای که شما هم عیب و ایراد جدی داره چون کاملا بیماری، چون ارتباطتون با واقعیت از دست دارید. یه مرد وقتی یه چیزایی میگه شما برای خودتون یه چیزایی میسازید. یه دکتر برید خودتون از این ماجرا خلاص کنید و به حال باعث تأثیر مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون
میشتی آقای دوست. خدا حافظ. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من امیر مهدی کاینی از طرف مرسدس بنز لگرانیگا و پرژن سنتر آغاز سال 2007 را به شما هموطنان تبریک میگوییم. حراج ویژه این ماه C230-2007 از $249 یا E350-2007 از $449. لطفاً با من امیر کاینی با تلفن 1-877-473-7742 تماس بگیرید.
بهترین قیمت ها، بهترین سرویس، بهترین انتخاب مرسدس بنز در مرسدس بنز لگونا میگل. 1-877-473-7742 مرسدس بنز لگونا میگل.
Offer ends 3-31-07. See dealer for details. Mercedes-Benz of Laguna Niguel. 1-877-4-PERSIAN. 1-877-473-7742. 1-877-473-7742. Mercedes-Benz Laguna Niguel.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند. لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
دکتر شاپرک کمری در ماه فوریه روزانه به اولین 20 نفری که با سولاریس لیزر اینستیتیو تماس بگیرند، یک ویزیت لیزر رایگان صورت و یا نقاط دیگر بدن و یک گیت سرتیفیکیت به ارزش $100 هدیه می‌دهد. 949-582-99-77. اگر تا کنون برای رفع موهای زائد بدن اقدام نکرده اید، این فرصت بی‌نظیر را از دست ندهید. دکتر شاپرک کمره‌ای با استفاده از مجهزترین و جدیدترین دستگاه‌های لیزر و با کمترین هزینه شما را از شر موهای زائد بدن می‌رهاند. تلفن 949-582-99-77. مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای که از پرتجربه ترین مراکز لیزر تراپی در جنوب کالیفرنیا به شمار می آیند، در شهرهای میشن ویهو و سانتا مونیکا 7 روز هفته تا ساعت 8 شب پذیرای شما هستند. تلفن 949-582-99-77 949-582-99-77.
رستوران های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بیسوود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزومی و زغالی پخته شدند از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بیسوود و رستوران شمشیری نورتریچ است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریچ در 19249 خیابان راسکو، تقاطع تمپا و راسکو. تلفن 818-885-7846 818-885-7846. رستوران شمشیری وستفود در 712 وستفود بلوار روبروی راس. تلفن 310-474-1410 310-474-1410. شمشیری عرضه کننده تازه ترین، سالم ترین و لذیذ ترین کباب ها و غذاهای ایران.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
جناب دکتر صدای منو میشنوی؟
بله بفرمایید.
بله بله. جناب دکتر من یه ازدواجی داشتم. من خیلی سریع این تاریخ رو تعریف میکنم که بیشتر میخوام از شما بشنوم از نصیحتتون. ازدواجی داشتم با عشق. من 56 سالمه، در 23 سالگی ازدواج کردم و حاصل این ازدواج 3 تا دختر دارم که اولیش 31 سالشه، دومیش حدود 26 سالشه و سومی 24 سال و نیمشه که اختلاف خیلی کمی با خواهر دومیش داره و ایشون از اول چون خواهرش این خواهر وسطی خیلی جینیس بود و خیلی بیشتر بالاتر از سن خودش میپرید و بعد تو مدرسه هم 2 سال با پرید بالا و تو 16 ساله دیپلم شد و بعد لیسانس گرفت و اینا. این بچه از اون اول همش اون خواهرش بیبی‌سیتری نکرده بود، یه حالتی بود که این بچه سوم که طبیعتا یه حالتی اینجوری داره، در مورد ایشون هم یه مقدار تشدید شده بود این قضیه به خاطر اون ادورس بودن خواهرش و این تو مدرسه زیاد جالب نبود تا اینکه بالاخره با یه حالت دیپلم گرفت و بعدم متاسفانه مادرش رو در 9 سال پیش از 10 تا در 15 سالگی من خانمم فوت کرد با سکته ناگهان و من 2 سال پیش اقدام به ازدواج کردم چون خواهر بزرگی داشت میرفت یکم تقریبا من احساس کردم که من از زندگی اینا برم بیرون چون بالاخره من 20 سال تو خارج از ایران هستم ولی حالتی نیست که من اینا رو بخوام بساشتمشون بیرون. گفتم بذار من از زندگیشون برم بیرون، اینا رو پای خودشون باشن دیگه. من همش دارم کار میکردن، مشغول بودن و این ازدواج منم ناموفق از آب در اومد و الان این دختر من یه مقدار بعد از اینکه دو تا خواهرش ازدواج کردم به فاصله یه سال این احساس تنهایی به این طوری رو آورد که من احساس میکنم این تازه مثل که مادرش از دست داده، یعنی اون موقع که مادرش از دست داده بود مثل زیاد متوجه نشده بود و این الان یه حالتهایی قاطی کرده و دیپرشن گرفته و اصلا نه درس میخونه نه کار میکنه، این حوصله همش گریه میکنه، رابطه خوبی با دوستاش نداره و من احساس کردم اینو یه مدت از خودم دور کنم، فرستادمش یه کشوری دیگه.
نه نفهمید برای چی؟ نه به چه مناسبت؟ برای چی از خودتون دور کنید؟
برای اینکه رابطمون داشت خیلی خراب میشد.
نه چهرم نه صبر کنید عزیز، این که من رابطم داره با یه کسی خراب میشه که او رو به یه جای دیگه تبعید نمیکنم. دختر شما خودتون دارید میفرمایید و احتمالاً با علائمی که میگید احتمالاً حداقل افسردگی داره. آدم افسرده احتیاج به معالجه داره، آدم افسرده که احتیاج به دور انداختن یا فاصله گرفتن نداره. شما که مسئله و مشکل زندگی او نبودید. یا اگر او فکر میکرده نشانه بیماری و گرفتاری اون هست، یعنی فرستادن یه آدم افسرده رو که تازه زیر این آب و خاک درخت وجودش نمیتونه رشد کنه، از ریشه آدم بکنه بندازه یه جای دیگه، خب خوش میشه، خرابتر میشه.
البته ما قبل از اینکه من بفرستمش اون چند ماه قبل، ما اقدام کردیم، من چه روانشناس رفتم، روانشناس گفت باید خودش بیاد، شما اومدنت به زور آوردنش فایده نداره. خودش هم رغبتی نشون نداد، یه بار رفت دیگه هم نرفت. منم احساس کردم چون آدم خودش نخواد نمیتونه چیز بشه. من خودم رفتم چه روانشناس، گفتم من ببینم با این مریض من با چیکار کنم. اونم زیاد مفید واقع نشد.
نه آخه نصب کنید، نه آخه شما مگر این توضیحاتی که الان بیان فرمودید، اگر به هر روانشناسی بگید حرف تو این است که تمام نیرو و انرژی تو بگذار که دخترت بره پلوی کسی. شما کاری نمیتونید، شما از طریق تغییر خودتون و رابطتون که اون رو نمیتونید معالجه کنید. من اگر خودم رو عوض کنم، رابطم رو عوض کنم، شما این که گرسنه هستید سیر میشید؟ هرگز. شما باید غذای خودتون رو بخورید. یعنی خب ایشون که قرار نبود، بنابراین تمام نیرو
رابطه ما خیلی خراب بود، به خاطر اینکه ما هر روز با هم دعوا میکردیم.
خب.
سنش بالا بود، بعد دیگه با هم اینجا بزرگ شده بود. من نمیخوام بگم فرهنگ من خیلی مختلف بود، ولی کارهایی میکرد که مثلا اقدام به دست داشتن تو جیب من، چک منو برشته بود، نوشته بود پول برشته بود حساب، این کارهایی میکرد.
این کارا
من احساس کردم این داره من میخواد صدمه بزنه. یعنی ناخودآگاه منو ابراز میکنه که منو دوست داره، ولی در ناخودآگاهش به یه نوعی میخواد انتقام بگیره.
نه نه نه، آخه این بحثا آگاه و ناخودآگاه نیست. شما یه فرزند بیمار دارید و این فرزند بیمار از پدرش میخواد پولی بگیره یا برداره. کار بد و غلطی است، تو همه فرهنگام بد و غلطه، بنابراین معالجه میخواد.
خب نمیدونم چیکار بکنم.
شما قرار نیست کاری بکنید. شما ببینید، شما اولا قرار نبوده که سر این موضوع با هم اختلاف پیدا کنید. تا اونجایی که وقتی شما با یه بیمار روبرو هستید، وقتی که بنده پام شکسته، شما نمیتونید بگید چرا راه نمیای. پس شما قرار نبوده با ایشون بازی و لجبازی داشته باشید. این شماره یک. دو، فرض بر این است که این گونه که میفرمایید رابطه خوبی با دخترتون نداشتید. شما باید از کاری بهش در این زمینا نداشتید. ببینید با کی رابطه خوبی داره؟ آیا با خواهر بزرگش؟ آیا با یه دوستی؟ آیا با داییش؟ آیا با عموش؟ از طریق اونا کمک میگرفتید که یه ارزیابی ازش بشه، که ببینید چه خبر است و چه میکنه، و بفرستیدش برای روانشناس. بیش از این شما کاری نمیتونید با یه دختر 24 سال و نیمه بکنید.
شما... منم عاجز موندم، واقعا کاری نمیتونم بکنم.
بنابراین
شاید یه مقدار، یعنی با خواهرش مشورت کردیم، گفتیم شاید یه مقدار، چون من دختر خواهرم روانشناس در اروپا، بعد ایشون هم استقبال کرد، گفت خب دایجون بفرست که من بمونه یه مدت اینجا، زبان بخونه، یه مثلا از محیط اونجا دور باشه.
بسیار خوب. حالا اگر این بوده درست، حالا رفته اونجا، تشخیص چیه؟ مشکل چیه؟
هیچی، الان اونجا باز زنگ میزنه، گریه میکنه، میگه من حسنم، میگم منم بهش گفتم هر وقت دوست داشتی بیا بیلیت توپنه دخترم، هر وقت احساس کردی که
نه نه. ببینید باز شما صبر کنید، صبر کنید. شما تمام مدت، من روزی که با یه بیمار روبرو هستم که سکته مغزی کرده، سکته قلبی کرده، که این دنبالی نیستم که سه شنبه مهمون دعوت کنم یا چهار شنبه لباس آبی برش بخرم یا قرمز. شمایی که الان دخترتون رو فرستادید اونجا پروی کسی که به هر حال اونجاست و ضمناً این گونه که میفرمایید با مسائل روانی آشناست، یک سوال و فقط یک سوال دارید. یک، تشخیص و بیماری چیه؟ و اگر میشه ببرنش پروی کسی، اگر خود اون آدم نمیدونه یا نمیتونه، که بیماری فرزندتون چیه؟ شما این وقت بیماری رو دونستید، مشکل حله. درست پس که شما هرچی به من توضیح بدید که چقدر دوست دارید که با یا آقای یا خانمی رو اونا رو ببینید یا باشید، تا زمانی که اسمشون ندید یا آدرسشون ندید به جایی نمیرسید. شما یه نامه الان می نویسید با سه تا علامت، از اینجا می رسید میره ایران، می رسید تهران، یه خیابون، یه شماره می رسید دست اون آدم. یعنی دنیا با این همه آدم با سه تا کد تکلیف کار روشن میشه. دختر شما تنها و فقط مسئلهش این است که مریضیش چیه، و بعد وقتی تکلیف مریضیش روشن شد، طریقه هم برخورد باش مشخص میشه، معالجش. یعنی اگر شما اومدید گفتید من یه فرزندی دارم افسرده، این آدم افسرده رو از یه 10 راه میشه بهش رسید و کمکش کرد که بره دکتر دوا بخور. اگه معلوم شد که اینجوری که میگید شاید یه بیمار روانیه، من نمیدونم تو خانواده شما و خانواده همسرتون چه خبر بوده، میتونه یه بیماری روانی دیگری باشه، خب اون یه راه دیگری داره. این الان چند ماه خارج از امریکاست؟
تقریبا 4 ماهه.
تو این 4 ماه اون خانمی که اونجا هستن گفتید دختر خواهرتونه؟
بله بله.
بسیار خوب. گفتم که با مسائل روانی آشنان یا روانشناس، تشخیص ایشون چیه راجع به دخترتون؟
ایشون جدیداً گرفته مدرک روانشناسیشو، ایشون پزشک بود بعد دفعه دنبال روانشناسی و ایشون به من گفت من خودم بردم گوشتمشون البته تو کریسمس، ایام کریسمس. ایشون گفت آقا جون بذار یه مدت باشه پیش من اینجا، من مثل اینکه یه نفر رو پانسیون آوردم خونم، بره کلاس درس
بده. ببینید باز شما ببینید عرض من چیه، من مثل اینکه بله. تمام کوششم به جایی نرسید. من اگر به شما بگم که باید برم یه جایی هی توضیح بدم ایشون مادر بزرگشون زن خوبی بودن، پدرشون در ایران یه مغازه داشتن، داییشون اتفاقا سفر می‌رفتن، برادرزادهشون خلبان بودن، مشکل منو برای آدرس حل می‌کنه؟
نخیر.
خب بس بنامین تنها من، شما با این حرفا چیه؟ شما یه سال و فقط یک سال از این خواهرزاده میکنی مریضی دختر من چیه؟ و او تمام کوششش هم باید هیچی غیر از این نباشه، نه مدرسه نه درس نمیدونم یا رقص، این اصلا سالای من و شما نمیتونه باشه که این بچه مسئله و مشکلش چیه؟
البته چون اینقدر مسئله بدیهی نوع خانواده ما که این بزرگ شده به عنوان بچه کوچیک و خواهر بزرگتر، چون اینا همه دیدن این خواهر بزرگترش چقدر ادمنسه و این دیواب کرده کشیده عقب چون نتونسته کامپوزیشن
نه اصلا این حرفا درست نیست. نه نه آخه اصلا این حرفا درست نیست. آخه شما یه مقدار احکامی رو صادر میکنید که ابدا اینا حکمی است، اینا ممکنه 5% دور نه اصلا. شما میتونید برادری داشته باشید فوق العاده باهوش، خواهری داشته باشید فوق العاده باهوش و زیبا، نباشید شما هیچ طورتونم نشه. همه هم از او ترو اینا چه ارتباطی با بنابراین مسئله الان هر چی بوده. ببینید باز برمیگردم، من اگر بتونم تأکید شما را عوض کنم مسئله حله. عوامل هر چی بودن، من بنده الان اومدم خدمتتون میگم پام شکسته، از پشت بون افتادم، یه کسی با چوب زده، تصادف اتومبیل بوده، خودم از پله افتادم، اینا کمی کمی ممکنه مهم باشه، تازه شاید کمی اصلا مهم باشه. به همین جاست وقتی آدم ها رو برن تو امرجنسی و بیمارستان هایی بس 20% 30%شون بیهوشن، نه اسم دارن نه گذشته دارن نه چرا اینجوری شدن دارن، ولی دکتر که دیگه منتظر نمیشه فامیلش رو ببینیم بیدیم خواهر داره یا نداره، برادرش چند سالشه، به این نگاه میکنه بیماری چیه، بر اساس بیماری معالجه میکنه. شما تنها یک سال دارید، اصلا همه چیز رو رها کنید، نه با علت کار داشته باشید، نه با شرایط، نه پارسال چی بوده، نه 7 سال قبل چی کار میخواست بکنه. مهم اینه که الان فرزند شما مشکلش یا بیماریش یا گرفتاریش چیه، فقط همین. شما اگر اینو روشن کردید تکلیف شما
خوش. من متوجه هستم دقیقا فرماشتون، ولی خب ریشه ها کمک نمی کنه برای مداوا.
شما هنوز نمیدونید بیماری چیه که بخواید با ریشه ها کار داشته باشید؟
نه اگر بیماری معلوم شد بالاخره درسته، شما درست میگید، من دقیقا گرفتم منظورتون رو که مهم نیست از عوامل گذشته، فعلا باید بررسی کرد که این خانم چشه و باش برخورد کرد، یعنی به راه درسته که طبیعتا خب وقتی برگشت اومد من به یه نوعی باید ببرم شیر روانشناس خوبی پیدا کنم و راضیش کنم که مرتب بره پیشش و اینه دیگه، نهایتا باید همین کار کرد.
به بقیهش اصلا اهمیتی نداره، من پام شکسته از پله افتادم یا تو تصادف اتومبیله، برای یه ارتوپد فرقی نمی‌کنه. اون یه قصه دیگریست که من میخوام باش چیکار کنم. شما اصلا خودتون اونجا نبرید. ببینید تمام زندگی مسئله پرایوریتی اولویت و تمام زندگی مسئله امفسس یا تأکیده. چرا یه کسی مهندس برقه، برای که اولویتش خواندن برق و کار کردن در رشته برق بوده و تأکیدش تو زندگی اون بوده؟ چرا یه آدمی نقاشه، برای که اولویتش اون بوده تأکیدش روی اون بوده؟ چرا یه آدمی بیماره، برای اینکه با مسائل بد زندگی زندگیش با بردر ارتباط گذاشته یا شرایط و روابطش بوده؟ مسئله اصلی پرایوریتی و امفسس، اولویت و تأکیده. اولویت و تأکید شما از نظر من الان با توجه به آنچه 98% 99% فقط این تشخیصه، بقیهش هرچی میخواد باشه، هیچ فرقی نمیکنه، کاریش هم نمیشه کرد. الان ما متوجه شدیم که ضربه‌ای که دختر شما خورده به خاطر 3 سالگیش بوده، اتفاقی افتاده که در 8 سالگی تو دبستان در ارتباط با خواهرش افتاده، حرفی بوده که مادرش در 14 سالگیش زده. بسیار حالا اینا ماجرایی است که روزی که کسی بخواد از طریق روانکاوی و روان درمانی او کار بکنه، این اطلاعات میتونه ابزار و وسایلش باشه، ولی الان برای تشخیص اهمیت نداره. بله، وقتی خودش این داستانا رو تعریف کنه میشه فهمید چگونه حس کرده، احساس کرده، آسیب رو چگونه خورده. بنابراین اینا همه از نایه او مفیده، ولی وقتی که قدم اول برداشته شده، یعنی درست مثل این که شما روزی میتونید مهندس باشید که در دانشکده مهندسی رفتی ثبت نام که حالا درس‌ها قصه، ولی اگر یه کسی اصلا تو عمرش دانشکده مهندسی نرفته، پرسش این که ایشون مهندس برقن یا مکانیک چه مسئله‌ای هست، و یا اینکه دلش میخواست درس بخونه یا نه، چه ارتباطی به موضوع داره. بنابراین تأکید رو روی اون بذارید، از خواهرزادم همه اطلاعات لازمو بگیرید که تویی که الان در دسترسته، تویی که 3-4 ماه باش بودی، همون اطلاعات کمی هم که داری با مشورتی که میکنی یک کسی رو در ارتباط باش میذاری، یه مقدار اطلاعات به من بده که تشخیص چیه، آیا فقط یه دیپریشن یا افسردگی یا مسائل دیگری است. علائمی که شما نشوندید چیزای دیگه هم میتونه باشه.
البته ببخشید، البته همینجوری هم شروع شد، چون من با دکتر خواهرم گفتم این پیش روانشناس نمیره، تلفنی قبلا باهاش صحبت کردم که بعد قرار شد که این پیش اون باشه که اون از نزدیک شاهد اعمال این بشه که ببینین چشه. یعنی در واقع اصلا همینجوری هم شروع شد قضیه.
من حرف بدی بزنم؟ نه ببینید عزیز، من چرا با شما من؟ یعنی شما خودتون یه زمینه های حالت منیک و شیدایی دارید که گرفتاریتونه میتونه دخترتون باشه. ببینید من به شما بگم،
من مشکل دارم، من دفعه بعد میخوام بهتون زنگ بزنم.
نه شما من بفرمایید اینوری که من به شما بگم تشریف بیارید منزل ما که با هم راجع به موضوع صحبت بکنیم، بعد شما شبی که تشریفات بیاد منظر ما مثلا خونه نیستم. شما که از اینجا دخترتون رو به این نیت فرستادید که یک کسی از نزدیک مشاهده کنه، نتیجه مشاهدهشو به صورت یک گزارشی برای تشخیص به شما بده، بعد از 4 ماهونی مثلا تنها سوال شما فقط میتونه باشه که به چه نتیجه‌ای رسیدی، دختر من چشه، این سواله. بنابراین
البته چون ایشون تازه فارغ التحصیل شده، من گفتم
نه اون فهمیدم اینان... نه نه اونش مسئله
نیست. راهنمایی از شما بگیرم.
به هر حال به نظر من تنها پرسش شما مسئله تشخیص یا دیاگنوز. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو.
دستتون درد نکنه. خیلی ممنون دکتر.
متشکرم. تمام. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کرویه BMW از شما دعوت می کند برای انتخاب جدیدترین و زیباترین مدل های اتومبیل های BMW از این نمایشگاه عظیم در سنتانا اتومال دیدن کنید. 1-800-675-4956. در کرویه BMW انواع مدل های BMW برای فروش و یا لیز در معرض انتخاب شما قرار داده شده و امکانات پرداخت ماهانه مستقیماً از سوی BMW Financial Services به شما عرضه می شود.
سلام، من علی حسینیون مدیر فروش کرویه BMW از شما دعوت میکنم از نمایشگاه مجهز ما دیدن کنید و از قیمتهای ویژه لیس که برای این ماه در نظر گرفته شده بهره مند شوید.
1-800-675-4956 کرویه BMW بر اساس آمار سال 2006 مقام اول را در بین نمایندگی های فروش BMW در غرب آمریکا به خود اختصاص داده است. کادر فارسی زبان و آگاه کرویه BMW مقدم شما را گرامی می دارم. کرویه BMW در سنت آنا اتومال در تقاطع خیابان ادینجر و فریوه 55. 1-800-675-4956. 1-800-675-4956.
Crevier BMW, located at Santa Ana Auto Mall, 1-800-675-4956. Crevier BMW.
آقای حسین قاسمی در میرابنک با تخصص ویژه در دریافت بالاترین مبلغ در وام‌های پیچیده و مشکل تجاری و SBA تحت هر شرایطی وام آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، پمپ بنزین، کارواش و هتل را به تسویب می‌رساند. با حسین قاسمی، وام دهنده مستقیم در میرابنک تماس بگیرید و وام تجاری خود را همان روز به تسویب برسانید. 213-427-7908 میرابنک، عضو FDIC و ایکوال هاوزینگ لندر.
The House of Legends, Hall of Fame. کابره تهران با ستارگان هنر خود همچنان می درخشد. به برنامه هنری این هفته کابره تهران توجه فرمایید. جمعه دوم، شنبه سوم و شنبه چهارم ماه مارس همین هفته. هنرمند ارزنده و محبوب همه، طوفان.
با من ازش بگو تا عاشق تر بشم، تا من رسوا تر از این دل بسپارم که من در پای تو.
جمعه دوم، شنبه سوم و یک شنبه چهارم ماه مارس همین هفته چهره‌های جدید هنری و جوان در کباره تهران شور و هیجان برپا خواهند کرد. خواننده زیبارو و جوان شهره، خواننده پرشور و هیجان سهراب، خواننده جوان و زیبا و شاعره محبوب سهارا در کباره تهران و گروه رقص بین‌المللی همین هفته در کباره تهران. تلفن رزرو 818-985-5800 و 818-905-7774.
نگران زخم‌ها و جوش‌ها و لکه‌های قدیمی روی صورتتان هستید؟ تحمل دیدن چین و چروک‌های پوست صورت و شکم و پا را ندارید؟ در تنها 4 تا 6 جلسه با دستگاه انقلابی دکتر محسن بحری برای همیشه این مشکلات را از بین می‌برید. 310-481-9090.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7200 Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7200.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون درباره انتشارات مرکز بهزیستی بورلی هیلز میرسونم که ما 3 سمینار داشتیم، یا 4 تا که البته یکیش هنوز حاضر نیست، درباره خوشبختی. 3 سمینار بوده که مرکز بهزیستی اونها رو در اختیارتون میذاره. یکی درباره آزادی هست که با همکاری 6 نفر از استادان پیچیده‌ترین موضوع فلسفی و علمی تحت عنوان مسئله آزادی انسان از جهات و جنبه‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته. 12 سخنرانی و 2 میزگرد داره. یکی موضوع عشق هست تحت عنوان انسان و عشق که 8 نفر از استادان عزیز و 12 سخنرانی به اضافه 2 میزگرد رو در این باره داشتیم. و یکی ازدواج و خانواده است که با همکاری 5 نفر از استادان 10 سخنرانی و 1 میزگرد هست. همه اینا به صورت سی دی و دی وی دی در اختیارتون هست. ضمناً من 5 قسمت برنامه که حدود 40 برنامه، دقیقاً 40 برنامه هست، درباره پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان دارم که تقریباً 65 تا 70 ساعت هست و 3 موضوع مهم: ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم که به عنوان مثلث نکبت شاید بشه راحت اونها رو نام گذاشت. بنابراین همه این 3 سمینار، 5 مجموعه که درباره پرورش، تعلیم، تربیت کودکان و نوجوانان هست و افسردگی و خشم و استراب، همکنون در اختیارتون است. میتونید از طریق تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا از طریق وبسایتی که من دارم holakui.com holakoue سری بزنید، اونها رو برای خودتون، برای عزیزانتون سفارش بدید و یا احتمالاً به عنوان هدیه نوروزی ازش استفاده کنید. و ضمناً در مراکز ایرانی هم در جنوب کالیفرنیا اون رو میتونید داشته باشید. شرکت کتاب، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود، هولسم چویس در منطقه اورنج کانتی، اینترنشنال بلبوا مارکت در سان دیگو، کتابخانه ملی و کیو مارکت در منطقه ولی. بنابراین امیدوار هستم که اگر دوستانی به اینترنت دسترسی دارن حتما به وبسایت من سری بزنند و در این باره هم اطلاعات بیشتری رو دریافت کنن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ ببخشید مزاحمتون میشم. من دیروزم رو خط اومدم، نفر آخر بودم. راجع به شخصیت معتاد میخواستم صحبت کنم. لطف کنید تعریف شخصیت معتاد چه شخصیتیه؟ یکی همین که
نه نصب کنید، ما چیزی به اسم شخصیت معتاد نداریم. یعنی این یه برچسب، یعنی یه آدم هستن که میتونن معتاد باشن ولی شخصیت معتاد نداریم، چون شخصیت مجموعه صفات و ویژگی های نسبتاً پایدار یه انسانه که این با یه موضوع تعریف نمیشه. بنابراین کسی نمیتونه بگه شخصیت معتاد. میشه گفت این آدم ویژگی هایی رو داره که به اعتیاد گرایش داره. بعدم این اعتیاد میتونه جنبه مثبت یا منفی داشته باشه. کسانی هستن که اعتیاد مثبت دارن، که اعتیاد همچنان اعتیاد است و بعد به علم تمام مدت به دنبال علمن و میخوان جهان رو درک و کشف کنن، به نوعی کار و شغل ورکالیک هستن و صبح تا غروب کار میکنن، به مذهب به خود خدا سخت چسبیدند و از وحشت زندگی و زنده ها به او پناه بردن، و یا ورزش و تماشای ورزش، اینا یه مقداری جنبه های مثبت داره، در حالی که مشروب و مواد مخدر و سیگار و قمار و تنوع پرستی جنسی اینا اعتیادهای حتما حتما منفی هستن، چون هیچ وقت برای هیچ کس هیچ جا فایده ندارن. در حال کسی که دنبال کار میره یا دنبال علم میره ممکنه برای دیگران مفید باشه، برای خودش هم کمی، در حالی که آسیبای فراوانی میبینه. بنابراین این اون چیزیست که معمولا میشه دربارش صحبت کرد، ولی مردم به علل و عوامل مختلفی میتونن معتاد باشن. یه اعتیاد میتونه فقط به خاطر این باشه که از کودکی دیده پدر و مادرش هر وقت مسئله و مشکلی دارن یه قرصی میخورن حالشون میگن خوب شده، خودش هم از کودکی همین سر و صداش در میواد، یا خواهر برادرش رو دیده صداشون در میواده شیشه شیر رو به دهانش میذاشتن، بنابراین اون به این نتیجه رسیده که جهان رو از طریق مثلا مصرف یک چیزی میشه درست کرد. حالا وقتی به بزرگ سالی برسه اون صدها و هزاران خاطره و تجربه سبب میشه که وقتی با مسئله و مشکلی روبرو میشه و دوستش میگه یه مشروبی بخور یا یه سیگاری بکش یا بیا از این ماده مخدر استفاده کن، به دلیل اون سابقه، اون برداشت، اون دریافت، آمادگی، بقیه چیزاش میتونه کاملا یه حالتی رو داشته باشه مانند دیگرانی که ابداً به نزدیک اعتیاد نمیان، ولی این تجربه مربوط به بیماری مادر بزرگ و پدر بزرگ و این که همه در حال خوردن قرص هستند و با قرص درست میشن و همه دارن درباره قرص و اینا صحبت میکنن سبب میشه که اینا به اون سمت کشیده بشن. حالا در زبان انگلیسی که گرفتاری بزرگ دیگری به نظر من هست و اون این است که لغت دراگ هم به معنی دارو هم مواد مخدر، حداقل ما در زبان فارسی دارو با مواد مخدر متفاوتن، دارو خوبه مواد مخدر بده. در زبان انگلیسی وقتی میگن کسی دراگ مصرف میکنه یا با دراگ در ارتباطه، این دراگ استوگرام داره و این نزدیکی لغات برخی از اوقات واقعا میتونه بیشتر موجب گرفتاری بشه در ذهن بچهای کوچک که ابتدا خیلی تفاوتی هم به وجود نمیاره و همینا برخی از اوقات اصلا زمینه سازه گرفتاری است. امیدوارم یه فکری هم برای این دوتا لغت بکنن. بنابراین ما چیزی به اسم این که شخصیت معتاد هست نمیشناسیم. حالا ممکنه از یه جهات دیگه یه آدمی که شدیداً احساس جدایی میکنه به دلیل استراب جدایی که در کودکی ده همیشه بخواد دوربرش یه آدم باشه، نتیجتا میتونید شما بگید این آدم به نوعی وابسته و بسته به دیگرانه، و به یه تعبیر بگیم که کسیست که مثلا زمینه های اعتیاد و عادت به دیگران داره. ولی یه همچین کسی رو در یه زبان یه مقدار دقیقی به عنوان معتاد نمیشناسیم یا شخصیت معتاد نمیشناسیم. حالا چون میخوام یه پیامی رو بدیم ممکنه بگیم که مثلا addictive personality داره، ولی نه لغت دقیق است نه درست است و برخی از اوقات هم سوء تفاهم به وجود میاره. بنابراین ماجرای اعتیاد جنبه و جلوه‌های فراوانی داره و برخی از اوقات فرض بفرمایید شما در یه محیطی که همه مردم دارن یه ماده مخدری رو یا یه ماده مسکری رو مثل شراب در فرانسه یا آبجو در آلمان مصرف میکنن، مردم این رو به عنوان غذا و یه نوعی همراه غذا میبینن و در نتیجه گرچه این مردم از نظر علمی و از نظر کلی انسانی موجودات میتونن معتادی باشن، ما به عنوان معتاد ممکنه خودشون یا دیگران نشناسنشون. علتش این است که در اون فرهنگ و اون جامعه عادی است، همونطور که برای سالهای سال در برخی از کشورها از جمله چین مصرف تریاک به عنوان یک کار عادی بود، همونطور که در کشور خود ما الان به دلیل اینکه حرمتی هم نداره، چون روان نیست و چون مایه اگر روان نباشه حرام نمیتونه باشه، نتیجتا زمینه رو فراهم کرده که عده‌ای کشیدن تریاک رو براشون به صورت یک تفریح و یا احتمالاً وسیله سرگرمی و پذیرایی ملی در بیاره. و هستن گروهایی که آنگونه که به من گفتن، چون بنده نزدیک 30 سال ایران نبودم، که شما هر کجا که میروید احتمالاً میبینید که این جمع همیشه بساط تریاک به پاست. خب اگر این به صورتی در آمد که در یه محیط خانوادگی و روابط فامیلی به صورت عادی در آمد، بچه‌ای که شاهد این ماجرا هست میتونه تریاکی بشه و یا این تریاک رو عادی و معمولی ببینه، ولی 100% این یه اعتیاد بسیار ویرانگری هست که چون به صورت موریانه عمل میکنه و حرکت میکنه و کل وجود رو به تدریج ضایع میکنه، ممکنه در کوتاه مدت تأثیرات بد و منفیش خودش رو نشون بده. بعدم اگر تو محیط خانوادگی هست و حرمت مذهبی هم نداره، خب خطرناک میتونه باشه یا حرام بودن رو نداره. این است که نمیدونم حالا چیز خاصی که مورد نظرتون هست بفرمایید.
من سوالم اینه که از شما البته یاد گرفتم که یک همینجور که الان فرمودید، مثلا اگر یک بچه‌ای ببینه یک پدری در گذشته مثلا تریاک مصرف میکرده، وابسته میشه به وابستگی پسر پدرش.
اگر اون معتاد باشه اسمش میشه کودیپندنس، یعنی بسته به وابستگی. بنابراین اگر پدر من تریاکی بوده، من آدم دیپندنت یا وابسته به تریاک یا معتاد تریاک نیستم. ولی من آدمی هستم که اگر کشیدن تریاک پدرم در زندگی ما نقشی و مسئله داشته، من به نوعی کودیپندنت یا بسته به وابستگی پدرم در جهت تریاک میشم. درسته؟
یه سوال دیگه هم دارم، خیلی هم ازتون ممنونم. آدم چیکار میتونه برای عزیزانش بکنه، آدمایی که دور و بر هستن، و یا خود اون شخص چیکار میتونه برای خودش بکنه؟ دیروز متوجه شدم که از طریق دارو میشه یه کارایی کرد از روتون توی اون نقطه‌ای که رو مغزه که
نه اون آخه معلوم نیست، برای چیزای مشخصی هست. این برای فرض کنید سیگار مشخص شد یا ژن مربوط به الکل معلوم شد، ولی ما در خصوص اینکه برای دیگران کاری بکنیم معمولا خیلی کم.
خیلی.
یعنی همیشه دایره این که من و شما بتونیم تو دیگری تأثیر داشته باشیم کمه، به دو دلیل. یکی اینکه آدم‌ها مستقل از ما عمل میکنن و ارتباطات ما بسیار محدوده. دومی که برخی از اوقات اصلا مسئله و مشکل همون رابطه و نوع ارتباطاته. من اگر فرض کنید پدر یا مادری هستم که دائما بچم رو به نوعی سرزنش میکنم و سرزنش کردن منه که او رو به دامن مثلا اعتیاد به عنوان یه عامل مهمش انداخته، حالا منی که میخوام در جهت ترک اعتیاد فرزندم حرکت کنم، با هر حرفی که میزنم و کاری که میکنم او رو در اون زمینه‌ای که او خودش به نوعی داره یا انتخاب کرده میتونم معتادتر و گرفتارتر بکنم. یا وقتی که یه زن و شوهری از زندگی هم به نوعی که هست راضی نیستن و اصولا خشم و قهری رو که زن یا شوهر نسبت به هم دارن از طریق بعضی از اوقات رفتاری که میدونیم به ما آسیب 5 میزنه ولی به او آسیب 50 میزنه، از این طریق میخوام ازش انتقام بگیرم، که این رو در خصوص مخصوصا اضافه وزن و اینا کاملا ثابت کردن، خب اتفاقا همون بهتر که اون همسر هیچ دخالتی نکنه، چون هر نوع دخالتی به نوعی نه آبیست بر روی آن آتش که بنزینیست بر روی آتش اون آدم. به همین دلیل است که یکی از چیزهایی که ما باید یاد بگیریم این است که خود اون آدما باید آگاه بشن، اونم نه از طریق ما، به دلیل اینکه از طریق ما میتونه مسئله آفرین باشه. یا فرض بفرمایید با شما با یه آدمی زندگی کنید که معتاده. یه آدم معتاد دو سه تا پیام رو میده: یک، من اختیار زندگیم رو هیچ وقت نداشتم و ندارم، اختیار زندگیم رو هم الان به دلیل اینکه سخت شده دادم به ماده مخدر. حالا روزی که شما میخواید این کارا دخالت کنید، دقیقاً شما دارید اون آدم رو در جهت اجبارش و در جهت زندانی کردنش بیشتر حرکت میدید، و در بلند مدت اصلا علت این که این آدم نتونسته از اون اعتیاد در بیاد به خاطر کنترل و مالکیتی است که من داشتم و اختیاری است که بیشتر و بیشتر من از اون گرفتم. در نتیجه برخلاف تصورم که 20 ساله یا 5 ساله یا 50 ساله دارم غر میزنم و نق میزنم و نفرین میکنم و ناله میکنم و گریه میکنم و دست به هر مانوری میزنم و تشویق میکنم و تنبیه میکنم، اتفاقا دقیقاً من مسئله هستم، به طوری که اگر این آدم با یکی دیگه ازدواج کرده بود بس الان معتادم نبود. به همین جهت است که من و شما باید مطمئن باشیم که کاری که میکنیم درسته، و اصولا پیام این است که من و شما تا زمانی که بچه‌ها در 18 سالگی هستن میتونیم یه نقشی تو زندگیشون داشته باشیم. همینقدر که سنشون از یه حدی گذشت، حالا دیگه نقش ما بسیاری از اوقات منفی است. یعنی به میزانی که ما کوشش میکنیم به او بگیم یه کاری نکن و بیشتر اون کارو میکنه. علت چه این است که در وجود همه ما هم یه مقداری زمینه مهر و کین هست، لاو هیت هست، عشق و تنفر به یک اعتبار وجود داره. دوم این که بسیار از اوقات ما از این طریق خودمون و دیگری رو تنبیه میکنیم. انسانی که قهر میکنه، غذا نمیخوره برای اینکه رنج ببره، برای اینکه دیگری از رنج او رنج ببره، بنابراین خیلی طبیعی است که بسیاری از اوقات به خاطر فشاری که از ناحیه همسرش میده به اون کار کشیده میشه. اینی که این ماجرای مقدار ظریفه، این مقدار جراحی است و در نتیجه روزی که کسی مشکل و مسئله داره باید مطمئن باشیم از کجا میاد اگر میخوایم بدونیم، و بعد با توجه به اینکه از کجا میاد ببینیم اون خودش متوجه میشه که اونو حل کنه یا نه. ولی تنها چیزی که حتما کار نمیکنه دخالت و انتخاب ماست. برای بسیار از وقت اصلا انتخاب ما دنبال هم عادی بودیم که مطیع و تابع باشه و معتاد باشه که ما معتاد بشه و اختیار ما باشه، اونم دقیقاً اومده به سمت ما به دلیل که دیده ما فرمانده و کنترل کننده. بنابراین مسائل پیچیده است. من متاسفانه من 5 دقیقه آگهی دارم.
فقط
یک سوال. فرقی نمیکنه بگم کنم روی خط باشید تمام. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اینترنت پرسرعت AT&T یاهو می تواند شما را در برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و گرفتن اخبار از وطن یاری دهد. این وسیله یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های حفظ رابطه با جامعه خود در اینجا و یا هر جای دیگر دنیا است. سفارش سرویس اینترنت پرسرعت AT&T یاهو بسیار آسان شده است. ما به زبان شما و به 160 زبان دیگر صحبت می‌کنیم. جهت دریافت این خدمات رایگان به زبان خودتان با شماره رایگان 1-800-223-8600 تماس بگیرید. AT&T با تلویزیون، برادبند، تلفن منزل و وایرلس کاملترین خدمات را برای زندگی شما ارائه می دهد. AT&T جدید، دنیا از چشم شما.
نیروی شفای درون خود را بیدار سازید. من در این راه مقدس قدم به قدم با شما همگام خواهم بود.
دکتر جیکوب هوبان 818-788-2290.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان بدون هیچ گونه هزینه شما را برای گرفتن وام یاری می‌دهد. 1-800-573-6379 1-800-573-6379 داخلی 327.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN, IRN is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive expensive pipeline to new business.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
Special Olympic بزرگترین سازمان ورزشی دنیاست. در کالیفرنیا جنوبی همه سال بیش از 11,000 نفر توانخواه بین سنین 8 تا 80 ساله در تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی شرکت کرده و از این طریق به سلامت جسمی و نشاط دست یافته و روابط نزدیکتری با خانواده، سایر ورزشکاران و جامعه برقرار می‌کنند. برنامه‌های اسپشال المپیک برای ورزشکاران و خانواده‌های آنان رایگان است. علاوه بر آن بیش از 11,000 داوطلب همه سال با اهدای وقت خوب در این زمینه همکاری می‌کنند. برای آگاهی از چگونگی شرکت در مسابقات اسپشال المپیک، ارائه خدمات داوطلبانه و یا پشتیبانی از این سازمان از تارنمای www.sosc.org دیدن کنید و یا با تلفن رایگان 1-800-832-6276 1-800-832-6276 تماس بگیرید. You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
فرماندهم آقای دکتر. این اعتیاد بعد با بعضی که صحبت میکنیم میگن که این اعتیاد درجات داره، ما میتونیم کنترلش کنیم و زیاد جلو نریم. آیا این درسته یا نه؟
همیشه آدم ها میتونن هر حرفی رو بزنن. بعضی از آدم ها هستن که ما یه دفعه مشروب میخورن، یه هفته یه دفعه، یه هفته یه دفعه ماریجوانا مصرف کنن، یه سال یه دفعه تریاک میکشن. به هر حال همه هر کسی که شروع میکنه کنترل و اختیارش رو از دست نمیده. آدم ها هستن که 5 تا سیگار میشن، آدم ها هستن که 25 تا میکشن. بنابراین برمیگرده به این که چی میگن و حالا این اصلا چه بحثیه. ببینید روزی که درگیر این نوع گفتگوها با کسی میشید،
نه من فقط میخوام اطلاعات
به جایی نمیره،
نه درگیر چیزی نیستم، فقط میخوام ببینم که آیا این صحبت درسته. چون اگر
نگاه کنید، نگاه کنید به واقعیتو،
به واقعیت
شما هر کسی رو که با دو تا سیگار شروع کرده که 40 تا سیگار نکشته و هر کسی که روز اول اومده هفته یه دفعه ماریجوانا مصرف کرده که بالاخره کارش به هر روز ماریجوانا یا بعدن کوکائین نکشیده، بنابراین پس معلومه که
یه
کنترلی هست و آدم متفاوت.
خیلی از لطفتون
ممنونم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روز شما بخیر. خسته نباشید.
تمنام کنم.
من بابت این موضوع میتون شدم که اخیراً یه اختلاف نظری با همسرم پیدا کردم. فکر کردم که شاید شما بتونید من رو راهنمایی بکنید.
پس یه کمکی من بکنید. شما چند سالتون؟
من 28 سالم هست. الان یک سال و نیمی که امریکا هستم و طریق اومدنم به امریکا هم از طریق ازدواجم بوده. یعنی همسرم اینجا بوده، بعد ما تو ایران هم دیگر دیدیم، ازدواج کردیم. اون برگشته اینجا، بعد بر من اقدام کرده. من از تاریخی که اینجا هستم الان یک سال و نیمه که میگذره.
چه مدتی ازدواج کردید؟
حدوداً فکر میکنم یک سال قبل از اینکه من بیام امریکا، یعنی دو سال و نیم. منتها تو اون یک سال اول ما پیش هم نبودیم. اینو اون اینجا
نه متوجه هستم. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 47 سالشونه.
به من بفهمید چه مدتی همدیگر رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما تقریبا همدیگر نمیشناختیم، از طریق آشنایان به هم معرفی شدیم. بعد
خب اون آشنایان چرا با هم ازدواج نکردن؟ میدونین چرا؟ چون اعتراضم همیشه اینو، آشنایان هم دیگر رو میشناختن، خونا برن هم دیگر رو با هم ازدواج کن. شما چه مدتی با هم بودید؟ اینکه
ما...
کی بهت معرفیتون کرده مهم نیست.
قبل از ازدواج تقریبا 3 ماه تلفنی صحبت کردیم.
شما ایشون رو ندیده بودید؟ سه ما با هم صحبت کردیم.
من ایشون رو یک بار دیدم، بعد به خاطر اختلاف سنی گفتم نه. بعد ایشون برگشتن آمریکا، بعد از مثلا 2-3 ماه که از این جواب منفی من گذشت دیگه خیلی هی تماس گرفتن خانواده ها و هی
خب خب پس اون اشکال نره. پس برامین شما ابتدای دیداری داشتی؟
بله.
بعد از این دیدار 3 ماهی با هم صحبت کردید؟
بله.
و بعدم در اثر این گفتگویی که با هم داشتید احساس کردید که به درد هم میخورید و به هم علاقمند شدی؟
بله.
وقتی ایشون اومدن ایران نه شما نه ایشون شکی در این ازدواج نداشتی؟
میتونم بگم هم ایشون هم من شک داشتیم و من خیلی تاکید میکردم که بیشتر وقت صرف بکنیم قبل از ازدواج و جواب همه این بود که، و خود ایشون به خصوص این بود که کارها طول میکشه، یعنی تا ما اقدام بکنیم برای اینکه شما بیای امریکا طول میکشه و بهتره که ما عقد بکنیم و ترتیب کارها اینطوری پیش رفت که ما عقد کردیم، ولی خب هیچ کس نفهمید که ما عقد کردیم. که بعد از اینکه ما عقد کردیم اینجا مدارک.
یه سوالی ازتون میکنم، خودتون دوتایی هم فهمیدید که با هم عقد کردید، یعنی با هم محرم هم شدید یا نه؟
بله.
خب پس بنابراین فرقی نمیکنه که دیگران میدونستن یا نه.
بله. حالا نه، منظورم اینه که قرار بر این شد که مثلا ما عقد کنیم و بعد کارهای اداری من اینجا پیش بره، توی این مدت اگر که نخواستیم باید جدا بشیم.
نه.
حالا من منظور شما رو از اینکه محرم شدین متوجه
نشدم. چی رابطه جنسی با هم داشتید؟
آه نخه.
اوکی. پس بنابراین ازدواجی صورت نگرفت. حالا سوالی که ازتون دارم، ایشون قبلا ازدواج کردن یا
نه؟ بله، ما جفتمون ازدواج دوم.
شما از ازدواج تا چه سنی ازدواج کردید؟
من ازدواج اولم 19 سالگی بوده تا 21 سالگی ازدواج اول ایشون 7 سال ازدواج کردن و قبل از اینکه ازدواجشون با من باشه 4 سال مجرد بودن.
شما هیچ کدومتون فرزندی از ازدواج قبلی هیچ کدومتون ندارید؟
نه.
ایشون ازدواج کردن با ایرانی بوده یا خارجی؟
با ایرانی بوده و به همین طریقی که با من ازدواج کردن بوده.
یعنی ایشون از اون درسی نگرفتن؟
دقیقاً تمام مشکلات ما سر همینه. بعد از 7 سال اون خانم جدا شدن و من اصلا قصد قضاوت از زندگی قبلیشون ندارم.
یه سوالی دارم، چه خط فاصله سنیشون با اون خانم بوده؟
فکر میکنم 9 سال یا در حال زیر 10 سال بوده، حالا اینکه آیا 10 بوده یا 9 یا 7.
ولی 7 سال با هم بودن سابقه به فرزندی نشده؟
نخه.
میدونین چرا؟
میگن که ما نمیخواستیم و خانم من درس میخوند و ما نمیخواستیم و ما نشدیم صاحب فرزند.
بسیار خب، حالا چه خبر هست؟
حالا خبر همین فرزند هست و میگن که الان ما بچه داشته باشیم و من هم هیچ از ابتدای ازدواج هیچ مسئله و هیچ مشکلی نداشتم. مثلا من اساسا خودم بچه خیلی دوست دارم. حرفی که من الان، حرفی که ایشون الان و مدعی میزنه، میگه که من برام خیلی دیر شده. من 47 سالمه و بعد دیگه حوصله پدر شدن ندارم و برای من دیره و تو باید به فکر من باشی. جوابی که من میدم، میگم که خیلی خوب دیر شده، ولی به نظر من 47 سالگی تا 48 سالگی برای تو فرقی نمیکنه، ولی یک سال میتونه به من خیلی کمک بکنه که من یه خود بیشتر جا بیفتم، یه خود این مسائل و مشکلات اولیه مهاجرتم بهتر بشه، یه مقدار زبانم بهتر بشه، اگه بخوام یه دکتر برم بتونم برم. حرفی که ایشون میزنه، میگه که و اخیرا این مسئله خیلی زیاد شده، میگه که نه تو من دوست نداری و بعد تو میخوای درس بخونی و بعد میخوای بری.
نه صبر کنید، صبر کنید. اول چقدر شما میخوای درس بخونید؟
من والا یه مدرک لیسانس از ایران داشتم که تصمیم گرفتم اونو اینجا ادامه بدم تا مستر بگیرم. ولی
در چه رشته‌ای هست؟
من فایننس میخونم. ولی واقعیت قضیه اینه که آقای دکتر، من اگر که خودم یه زمانی بچه‌ای داشته باشم، ترجیح میدم که یعنی اول بچه‌مو میبینم بعد درسامو میبینم. یعنی خیلی
نه، ولی خب اگر شما نیت و هدفتون درس خوندنتونه، خب میتونه فرض کنید اگر درس خوندن اصلا هدف شما نبود، فکر میکنید که نظر شما درباره بچه داشتن فرق میکرد؟
ولی واقعیتش اینه که من اصلا الان به خاطر درس خوندن نمیگم.
نه اونو متوجه هستم. نه سوال من جوابشون مهمه. عرض بفرمید. همه چیز درست بود، فقط تفاوت فقط در جهت خوندن و نخوندن درس بود.
بعد درسات بچه را انتخاب میکرد.
اوکی، بسیار. حالا به من بفرمید که آیا ایشون از عهده هزینه های زندگی شما و خانواده و اینا برمیاد، یا این اون چیزی نیست که حداقلی نیست که شما باش راحتید؟
خودش میگه که من پول برای بچه دارم، ولی در حال حاضر ما شرایط مالی خیلی مناسبی نداریم.
چرا؟
این همون دلیل شده که من یه مقداری آهسته دارم میرم برای بچه. ببینید، ایشون از حدود 27 ساله که امریکا زندگی میکنن و من تصور من این برشاد کاملا اشتباه تصور میکنم، ولی من فکر میکنم کسی که 27 سال اینجا زندگی میکنه، حداقل چیزی که باید داشته باشه اینه که یه خونه باید داشته باشه، ولی خب ایشون همین حداقل رو هم ندارن و اتفاقی که براشون افتاده اینه که یه زمان یه سرمایه خیلی زیادی داشتم و اینو توی استاک مارکت گذاشتم و بعد از بین رفته و اصولا یه علاقه زیادی به قمار داره، ولی خیلی قمار بازی نمیکنه و یه گاهی پنهانی از من بازی میکنه، ولی دلیل این پول جمع نکردنهاش همین بوده که هی رفته مثلا سرمایه گذاری کرده که به این برده یا قمار بازی کرده، که خودش هم اینو تاکید و قبول داره.
البته استدلال شما خیلی دقیق درباره خونه نیست، چون خونه به هر حال اگر به عنوان یه موضوع اقتصادی کاملا میتونه قابل توضیح و توجیه باشه، ولی بود و نبودش اهمیت خاصی نداره اگر کسی در یه زمینه دیگه به نوع دیگه زندگی میکنه. ولی اگر اون توانایی مالی و اون جایگاه و پایگاه محکم اقتصادی رو نداره، حق با شماست. یعنی به هر حال به نوعی پیام آور، اونو متوجه هستم چون فایننس خوندید، داریم با هم صحبت چون میکنم. چون خونه دو تا جنبه داره، یکی جنبه اقتصادی داره که باید قابل توضیح و توجیه باشه، یکی جنبه شخصی داره که زمینای فرهنگی داره. حتی در فرهنگ ما میگن طرف خونه و زندگی داره، معمولا مقصودشون حتی مالکیت خانه هم هست. علت چم این است که او خودش ثبات و قرار اینو میده و یه پیامی رو با خودش داره که البته در بیشتر موارد هم درسته. یعنی تردید درباره اینکه این حرف شما به طور کلی درسته ندارم، ولی میتونه در مواردی خیلی درست نباشه. بذار برگردم سراغ یه مسئله و اون این هست که واقعا شما تو این یک سال و نیمی که اینجا با هم بودید، بذار سال اصلا اینجوری بدتر بکنم، اگر تمام آنچه رو که راجع به ایشون میدونستید و راجع به امریکا الان میدونید، میدونستید با ایشون ازدواج میکردید یا نه؟
میگفتم برگرد ایران.
نفهمیدم یعنی چی؟
ازدواج میکردم ولی تو ایران زندگی میکردم.
خب اگر ایشون حاضر نمیشدن چی؟
ازدواج نمیکردم.
چون میدونید شما یه ذره چون فایننس خوندید همیشه یه شرطی میذارید که طرف بگه نه، بعد بگید به اون دلیل نه. دو دفعه تا این کارو من کردی یادتون باشه. من این استدلالای منطقی میدم، منم حداقل یه لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد دارم و از دانشگاه تهران به هر حال با
این دانشگاه دارم این کارو نمیکنم. ببخشید
ناخودآگاه اتفاقا میفته. نه نه نه، واقعا میدونید منطق اقتصادی و یه مقداری منطق فایننس به دلیل اینکه در ما بین علوم تجربی و علوم اجتماعی هست خودش سیستم ذهنی خاصی رو داره. حالا وارد بحث این نمیخوام بشم. بذار ازتون حالا یه سوالی بکنم. دو تا چیز خوبی که در این مرد میبینید و همچنانم نسبت بهش و ازش خوشحال و راحت و راضی هستید چی؟
یکی این که بسیار مؤدبه و دوم این که اصلا آدم دروغگویی نیست. من خیلی از این دوتا
موضوع
راضی هستم.
شما یادتونه من چی گفتی؟ گفتید مدور میره بازی میکنه ولی از من پنهان میکنه.
پنهانی نمیکنه که همون لحظه که داره بازی میکنه رو نمیگه، بعد مثلا فرداش میاد میگه و بعد
خب شاید میترسه که شما چون آدم مؤدبی هست خیلی سخت نسبت به آبروش هم میگه.
بله واقعا.
بنابراین فکر میکنه یه دفعه شما بهش گفتید دروغگو بهش میشکنه.
بله. ولی واقعیتش اینه که یعنی من تا حالا دروغی از این آدم ندیدم، حداقل اینکه تصور میکنم ندیدم.
اون وقت درباره مسائل مالیش با توجه به اینکه شما فایننس خوندید اطلاعات قبلا گرفتید؟
منظورتون قبل از ازدواج؟ این باز خودش مسئله هست و اون هم اینه که زمانی که اومدن و مثلا به ما معرفی شدن گفتن که خب این آقا این چیزا رو داره، این چیزا رو، این چیزا رو داره و من واقعا اصلا اونا رو ملاک قرار ندادم و من خودم گفتم خب این آقا رو بیاد من ببینم، بعدا ببینیم چی داره. بعد از ازدواج فهمیدیم که همین اونا هست، منتها تمام اونا به طرز وحشتناکی کنترلش دست پدرشه. یعنی شوهر من مثلا هر جا میشونه میگه من یه خونه اینقدری دارم، یه خونه اونقدری دارم تو ایران اینجوری، ولی عملا هیچ سودی از اون چیزهایی که مثلا عناوین چیزهایی که داره تو زندگی ما نیست، به خاطر اینکه خب اختیار همه چیز دست پدرش.
نه نه سب کنید، شما وقتی تو بانک هستی تمام پولای مردم دستتونه، اختیار. آها
دقیقا همینطوره. یعنی که پس نه هیچی نداره. یعنی
نه وقت بعد ناچار ازتون یه سوال میکنم چون شما یه ذره منطقی و معقول با موضوع برخورد میکنید. اولم که گفتید خب به این چیزا اهمیت نمیدادم، حرفتون رو میتونم بفهم، ولی شما که تو این رشته بودید وقتی اطلاعات رو گرفتید ایشون چرا توضیح نداد که بله این چهار تا خونه به اسم من هست ولی مال من نیست؟
خب همین توضیحی رو نداد.
خب مثلا اون بازی قماری میشه که فقط وقتی آشکارش میکنن که چاره ای ندارن.
خب یعنی منظور از صحبت شما اینه که
منظور من این است که نه اینکه من چیز دارم، برای که ببینید من حاضر هستم هرچی شما میگید تو بفهمم و بپذیرم، ولی روزی که با من بحث میکنید من نمیبینم اون مسئله راستگویی و صراحت و صداقت رو در ایشون. من اگر به شما گفتم $10 به من بدید از کیفتون و شما گفتید ندارم، بعد من دیدم از تو جیبتون $20 در آوردید، میگم تو که پول داشتی، میگی تو گفتی از کیفت، نگفتی از دو جیبت.
خب این مسئله گاهن اتفاق افتاده و من تصوری که خودم میکنم این هستش که احساس میکنم ته ته وجودش این آدم میترسه که این ازدواجش مثل ازدواج قبلیش باشه و من هم هیچ وقت اصراری نمی کنم که مثلا تو برو و به خانوادت فشار بیار و حالا پولو بگیر یا اینو بیار، یا بهشون میگم بذار که فکر نکنه من حالا دنبال این قضايا هستم.
نه صبر کنید. شما اگر اولا اگر این که شما درباره زندگی صحبت میکنید، تو زندگی ما راجع به شکل آدم هستیم، رابطه جنسی هستیم، پول هستیم، مادرش هستیم، درسش هستیم، کارش هستیم، محیطش هستیم، تمیزیش هستیم، بوش هستیم، یعنی چی؟ برای چی میخواید پیامی غیر از این بدید وقتی موضوع احتمالا جز پنج تا موضوع اول ذهن شماست؟ دوم، ایشون که نمیتونه بگه که تو باید نسبت به این موضوع بی‌اعتنا باشی، در حالی که برای خودش پنج برابر شما مهمتره، برای که از اول اومده یه چیز دیگه گفته، یه جور دیگه هم داره زندگی میکنه، خودش هم دلش خواد یه جور دیگه باشه، برایش اون هم مهمه. ببینید شما بگید برای اون اصلا مطلقا پول مهم نیست که حرفت حتما دروغیه، ولی برفرض که چنین بود، خب ایشون روز اول اصلا وارد میگه من چی ندارم، مثال، خب ایشون حرف نزنه، پس برای خودش هم مهمه. ببینید یکی از گرفتاریا این سفسطه هایی است که وجود داره. من در ایران که بودم، وقتی که با 4 نفر دیگه از استادای کاری داشتیم میکردیم که متاسفانه نشد، این بود که ما اون تفکر علمی رو می‌خوایم و تفکر علمی 3 اصل اولش رو باید رعایت کرد. اصل هو و هویت یا اصل این همانی است، آنچه هست هست، معنی دیگه اش آنچه نیست نیست. دومیش اصل علیت، هر معلولی علت یا علت‌هایی داره و البته قواعد دیگرش مهم است. و سوم اصل عدم تناقض هست، یعنی هیچ جمله‌ای نمیتونه گفته بشه در حالی که جمله دیگری رو هم که متضاد و متناقض با او هست درست باشه. و شما نه اینکه بگم هیچ عیب و ایرادی داری تا یعنی یه نوع کوششی در جهت خودتون رو راضی کردن تا مرز خودفریبی دارید. و بذارید برگردم، حسنیت شما رو میفهمم و حسنیتتون هم ستایش میکنم، ولی وقتی شما به من میفرمایید که ایشون کوشش میکنه که این ازدواج مثل ازدواج دیگه نشه، من کاملا حرفتون رو میفهمم، ولی پیام من به ایشون این است که تو یک کس دیگری بشو و این ازدواج ابداً شباهتی به اون ازدواج نخواهد داشت. ولی اگر ایشون همون آدمی باشه که تو ازدواج قبلی 10 قبل مثلا رفته و حالا همون آدمه، تمام بازیای دنیام که بکنه فرق نمی‌کنه. این درست مثل این که من در حالی که یه بیماری کشنده دارم حالا یه آهنگ دیگه‌ای بذارم، یه آرایش دیگه‌ای بکنم، یه لباس دیگه‌ای بپوشم، یه خونه دیگری رو بگیرم، شما فکر کنید اصلا در بیماری کشنده من هیچ تأثیری داره؟ بنابراین روزی ایشون میتونه امید به این داشته باشه که زندگیش با شما که معلومه میخواد این زندگی رو ادامه پیدا کنه و شما میخواید و از این باطن بسیار خوشحالم ادامه پیدا کنه، یه راه بیشتر ایشون نداره و اون اینه که خودش رو عوض کنه برای زندگی دیگری که میخواد. من یه صحبتی رو که چون به زودی هم اینو در اینجا مطرح خواهم کرد، عنوان صحبتم از بودن یا داشتن، to be or to have، پرسش این است، that's the question. یعنی مهم اینه که من تو زندگیم هی بگم من میخوام زندگی خوبی داشته باشم، همسر خوبی داشته باشم، خانواده خوبی داشته باشم، روابط خوبی داشته باشم، ولی من همون آدم قبلی هستم که زندگی خوبی نداشتم، روابط خوبی نداشتم، رابطه خوبی نداشتم. تمامش بازی است، بیماری است که لباسشو عوض میکنی. رو خط باشید، بذارید با هم راحت صحبت کنیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا می‌خواهید بچه‌دار شوید و نمی‌توانید؟ یک تلفن می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر. بیا بریم به ورسای، اونجا میشه خرید کرد. خرید عید نوروز، نوروز همیشه پیروز، مبلای عالی و خوب با طرح و جنس مرغوب، وسایل راحت اتاق خواب برای آدمای بیخواب، برنز داره، پرسلن داره، مجسمه‌های دیدنی داره، میزای بزرگ ناهارخوری، صندلی‌های قشنگ پلوخوری، ساعت لویی 14 داره، وقت و زمان رو یادت میاره، جنس‌های لوکس و اعلی با کیفیت بالا، یه مدیر ماهر داره که مهارت تو کار داره، با قیمت‌های پایین همه رو با اکشن میذاره. ورسای یادت نمیره، پول کمی میگیره. 4 ماه مارچ در ورهاس ورسای باش. 833 ایست سوانسون اونیو در شهر مونتبلو. 323-278-0822 323-278-0822.
همین شنبه 3 مارچ برای بازدید قبلی و یک شنبه 4 مارچ رأس ساعت 12 آکشن بزرگ ورسای شروع خواهد شد.
آسان‌ترین شرایط برای اخذ وام‌های مسکونی و تجاری بدون اوراق مالیاتی با نرخ‌های غیر قابل رقابت. فرزانه حریت نماینده شما با پشتیبانی ویلز فارگو، یکی از بانک‌های بنام دنیا. 949-355-9955 عضو 08 ایرانیان.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
دربند انترتینمنت با افتخار تقدیم میکنه. همین شنبه و اولین شنبه هر ماه دربند پارتی در کلاب فکتوری در وست هالیوود.
Party till 4 in the morning with 8 of the hottest DJs from LA and Orange County. Spinning the best of hip hop, house, trance, Persian, Arabic and Turkish. Club Factory this Saturday and the first Saturday of each month.
همین شنبه و اولین شنبه هر ماه در من پارتی در کلاب فکتوری در وست هالیوود تا 4 صبح.
652 North Lapeer Drive in West Hollywood.
تلفن اطلاعات 1-800-284-1151. میهمان افتخاری این هفته سمیار با اجرای زنده در کلاب فکتوری. 1-800-284-1151 دربندپارتی.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
میفرمایید.
نه من دیگه صحبت ندارم. ببینید عزیز، من تمام بحثم با شما اینه، یه زمانی هست که من و شما تو زندگی میخوایم بدونیم واقعیت ها چیه و این واقعیت ها و برمبنای این واقعیت ها به گونه ای عمل و زندگی کنیم که درست باشه. یه زمانی هست که نه، من یه چیزایی رو میدونم، یه چیزایی رو میتونم بفهمم. درست مثل که شما یه بچه‌ای دارید، فرض بفرمایید شیطونه یا درس اون قدر میخونه یا خواهرش رو اذیت میکنه، ولی کوشش های شما به جایی نرسیده، اینو میدونید و ازش میگذرید. شما الان در باره موضوعهای اصولی و اساسی درگیر هستید و درست مانند بحثی که قبل از پیام ها خدمتون داشتم، روزی که اشتیاق همسرتون به شما و به زندگیش و نگهداری این زندگیش هست، باید به ایشون کمک کنید که چشمشو باز کنه که اصلا با تغییر شرایط و موقعیت و با تغییر بازی ها و معمولا سیاه بازی و لج بازی ها به هیچ جا نمیرسه. یعنی روزی که کسی میگه من، مثلا شما هم که با این حسن نیت وارد این رابطه شدین، شما هم میخواید این زندگی رو نگرید، شما دو نفر باید به اصطلاح اوریان واقعی واقعی خود خودتون باشید تا ببینید ای و ایرادا چیه، چیکار میخواید براش بکنید. حتی آخر کارم میتونید بپذیرید ای و ایرادای همدیگه رو و اصلا باش کنار بیاد، بگید من این ای و ایراد تو رو مثلا میپذیرم و این آسیب رو از جانب تو حتی قبول میکنم. ولی روزی که آگاهانه باشه، روزی که به نوعی واقع بینانه و مسئولانه باشه، همیشه در این رابطه و در جهت بهبود میشه پیش رفت. اما روزی که بازیه، ببینید اصلا اعتراضی به شما و ایشون ندارم، ولی چون کمی با من شما شاید آشنا نباشید دارم یه ذره بهتون توضیح میدم. من تو زندگیم فکر میکنم وقتی به موضوعی مهم و اساسی رسید، تنها و تنها و تنها راه واقعیت و حقیقت. تمام راه‌های دیگه چاهند، تمام راه‌های دیگه چاهند. یعنی اگر انسان از طریق واقعیت و حقیقت به جایی نرسه، از طریق این بازی و سیاه‌بازی به جایی نمی‌رسه. و دقیقاً یه عده تنها نوع زندگیشون بازی و سیاه‌بازی. من چرا با شما همون اولم یه برخورد کوچولو داشتم، یعنی خواستم توجه شما و بقیه شنوندگان رو جمع کنم، به جلب کنم به این موضوع که شما با کسی ازدواج کردید، اون آدم اومده که این که من بخوام کارای تو رو بکنم طول میکشه، که حرفشون درست. پس بیا ما یه عقدی بکنیم. بسیار خوب. بعدم حرف این است که این عقد رو پنهان میکنیم. اگر دیدیم توی مدت با هم میتونیم کنار بیاییم، خب عقد رو بعدن آشکار میکنیم، به ازدواج تبدیل میکنیم. نه نه، شما از همینجا درگیر یه بازی شدید که هر اندازم ظاهرن موجه برسه بازی خطرناکی بود. علت خطرش هم عرض کنم چه، این درست مانند پسر و دختری هستن که هر دو یه حساسیت درباره رابطه جنسی دارن، درباره اینکه خارج از ازدواج رابطه جنسی داشته باشن و با هم رابطه جنسی پیدا میکنن. مطالعات نشون میده که وقتی دو تا آدمی که درگیر رابطه جنسی میشن قبل از اینکه به عشق و ازدواج برسن، خیلی از اوقات یا ازدواج خوبی رو خراب کرد، یعنی به خاطر همون ازدواج خوبی که میتونه باشه و یا به وجود بیاد و یا به وجودش نیوردن، یا اگر به وجود بیاد بعد از مدتی اصلا پاشیده. و دوم، به خاطر این رابطه جنسی داشتن مخصوصا از جانب دختر یا بعضی وقت از جانب پسر، گفتن دیگه چاره‌ای ندارم، دیگه باید با این آدم ازدواج کنم. بعد رفتن با مسائل مشکلاتی روبرو شدن، یا بعدن با دو تا بچه ناچار به جدایی شد. علتش باز همون فرض اولیه است که خدمتتون گفتم. روزی که من و شما توی مهمونی میریم به یه آدمی میرسیم که خوشمونم ازش نمیاد، میگیم خوشحالیم از دیدارتون، موضوع های سطحی جزئی است، نه که با این موافقم. من به یه آدم همچی آدمی برسم هیچی نمیگم، ولی به هر حال یه موضوع گذرایی است. اما روزی که شما با یه آدمی میخواید ازدواج کنید که شاید مهمترین تصمیم زندگیتونه، مثلا برای یه آدمی مثل شما و بهش به عنوان یه خانم که میتونه شما رو بشکنه یا بسازه، یعنی makes or breaks، اینجا دیگه نمیشه درگیر بازی شد. یعنی اینجا باید خیلی واقع بینانه با موضوع برخورد کرد. و الانم برگردم سراغ مسئلهی که من با شما دارم. الانم شما دو نفر باید صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه روبروی هم بشینید و دقیقا اون چی که تو دلتونه بگید. یعنی شما خیلی راحت میتونید برگردید بگید 5%، 8%، 11% این که نمیخوام بچه دار بشمم به خاطر اینکه خوشحال نیستم، که من فکر کردم تو وضع مالی از این بهتره و الان نیست. به همین سادگی. بذارید تمام برچسبای دنیا رو روی شما بزنن که شما پولکی هستید.
وای واقعا هم میزنن. خیلی اینو میشنوم که تو اصلا به خاطر پولی و تو
از کی میشنوید؟
اصلا همسرم که تو وقتی میگی که حداقل خونه بخریم بعد بچه دار شیم، به خاطر اینکه تو دنبال اون خونه هستی و به خاطر بچه نیست. من میگم نه، این حداقل
صبر کنید. آیا فکر کنید این قضاوت راجع به شما منصفانه؟
اصلا. چون
اگر ایشون صبر کنید، آیا ایشون این حرف رو با تمام وجودش میزنه یا میخواد شما رو توی نه صبر کنید یا تو تنگنا بذاره وادار به تسلیم بکنه؟ چون برخی از اوقات روزی که برگشتم من گفتن، من سر کلاس یادمه در ایران در دانشگاه هیچ یادم نمیره، یه صحبتی داشتم که یکی از شاگردها برگشت گفت استاد این جوانمردانه نیست. گفتم من مطلقاً جوانمرد نیستم، بگیر بشین سر جات، منو با این جملات تحریک نکن. ببینید موضوع و ماجرایی که وجود داره این است که من و شما تو زندگیمون اون وقت بعد شما راجع به این آدم حرفتون این است که این آدم اولین تعریفی که ازشون کردید چی بود؟
صداقت داره.
خب حالا اسم این صداقته؟
خب این میتونه از بابت طوری باشه که من خودمونشون این آدم داده باشم، این شاید رفتار غلط من باشه شده که اون همچین تصوری داشته باشه، یعنی میتونه این آقایم تصور من باشه.
سب کنید عزیز، صداقت معناش این است که من به قطعیتی رسیدم که حالا حرفی رو که میزنم درست. من میتونم با شک راجع به شما قضاوت کنم؟ من میتونم برگردم بگم من از فحوای حرفای شما فهمیدم که مثلا برادرتونم دیوونه است؟ حدس میزنم؟ بعد اسم این رو بذارم این نظر من راجع به شما و خانوادتون. شرط یه آدم صادق در این نیست که همینجوری حرف میزنه و حمله میکنه و بعد چون گستاخ و پرمدعا و پرروه ما فکر کنیم صادقه. شما برید توی مهمونی یکی برگرد بگی خانم این چه ریختی درست کردی، اون چه سریست تو درست کردی، این چه در عینکی تو زدی، این چه خنده ایست که تو میکنی، این چه جوکی است، بعد آقا عجب آدم صادق، نه یه آدم پرروی متجاوز بی شرم یا بی حیا، نه بی شرم بی حیاست، یه آدم گستاخیه، یه آدم عصبانیه. صراحت و صداقت معناش این است که شما حرف رو وقتی میزنید که یک باید بزنید یا بهتره بزنید و اون زمان هم یه دقتی کردید که دارید چی میگید و مسئولیت حرفتون رو میپذیرید. شما برمیگردید میگید من احتیاج به یه ثبات و قراری دارم، من به عنوان یه زن احتیاج به امنیت دارم، اینو تو همه روابطم مخصوصا با مرد به دلیل تمام دلایلی که راجبش میدونیم، بعد تو این کار و بیزینس بودم، بعد شما 47 سالتونه، بعد آمدم اینجا، بعد در شما حرکت‌های اقتصادی می‌بینم که خاطر منو آسوده نمی‌کنه. از جانب دیگه شما بچه می‌خواید. از طرف دیگه می‌دونید من دلم می‌خواد بچه‌مو خودم بزرگ کنم. پس بنابراین به من فرصت و اجازه آمادگی برای زندگی اینجا و اینکه من بتونم رو پای خودم اگر لازم شد بیستم رو نمی‌دی. و خودت رو هم تمام مسئول پرداخت همه هزینه‌های زندگی می‌کنی در حد عقلی که شاید من و تو حتی باشم راضی نیستی. بعد تو منو متهم به پول میکنی؟ برای تویی که مدعی هستی من پولکی هستم تو چرا خود بازی میکنی؟ تویی که معتقد هستی که من پولکی هستم چرا نمیستی پای پول خودت؟ یعنی ببینید چیزی که میخوام به شما بگم موضوع این است که روزی که کسی مدعی میشه که من واقعیت و حقیقت رو میگم قبول میکنه که دقت رو هم در آنچه را که به عنوان واقعیت و حقیقت داره. من که نمیتونم همینجوری حدس و گمان بزنم بعد همینجوری اون رو پرتاب کنم بعد بگم من آدم واقع صمیمی و صادقی هستم. بنابراین روزی که ایشون شما رو متهم میکنم به مسئله مالی، بعدم شما حرفتون عبارت از این است که قبول کنید. یادتونه من به شما چی گفتم؟ گفتم اصولا اصلا برچسب میزنن که شما این اصیلت اون لغت پولکی رو هم گوشتم رو شما معلومه و هر کی میخوای برو بگو. و بعد شما فکر میکنید که اون ابلهانی که وقتی این حرفو شنیدن باور میکنن چه اهمیتی داره قضاوت و نظرشون؟ شما به عنوان یه زن به عنوان یه مرد به من برگردید بگید که ما میخوایم زندگی کنیم و میخوام وضعیت مالی رو بدونم. من در کلاس عشق و ازدواج به دوستان حرفم این است که روزی که با یه آدمی صحبت کردی و از یه آدمی خوشت آمد و خواستی درباره زندگیت حرف بزنی که راجع به همه چیز دارید حرف میزنید وضعیت مالیت هم بگو. اگر یه کارمندی W2ی که حقوق میگیری رو بذار جلو اون آدم بگو پارسال 72423 دلار حقوق گرفتم، سال قبلم این بوده حقوقم، اینم حقوق منه، اینم پیچک این دفعه، خلاص کن خودتو. اگر آدمی هستی که بیزینس میکنی فرم تکس ریترن تو بگذار به اضافه حرفای دیگه داری بزنی، نه تنها اینجوریه، برگرد بگو 17000 دلار اینجا دارم، 40000 دلار اونجا دارم، میخوام این 17000 دلار به 20000 دلار شو صرف اون کار بکنم، اون 40000 دلار اونجا بزنم. با یه آدمی برنامه‌ای که داری، رویایی که داری، آرزویی داری شریک و سهیم شو. تا اونجاست که شما دوتا به هم گره میخورید. بهش بگو میخوای یه سال بعد و سه سال بعد چی کار کنی. حتی بگو که امیدوارم به کسی بر نخوره، یه عمه پیری دارم داره میمیره، منو خیلی دوست داره، فکر میکنم یه 100000 دلار برای من بگذاره، من رو اون دارم حساب میکنم، نه رو مرگ اون ولی رو احتمالاً پول اون. عمرم دوست دارم، امیدوارم 120 سالم بمونه، البته امیدوارم 129 ساله نباشه، ولی رونم حتی حرف بزنید. برای که روزی که چنین صحبتی کردید نشون میدید صمیمی و صادق هستید و این تمام ذهن شماست. چطور شده من حرفی رو که در ذهنم میارم اگر به دیگری بگم خجالت باید بکشم؟ نشانه بدی منه؟ خب من همین آدم بد هستم. من کی هستم؟ من تمام فعالیت‌های ذهنم هستم. من هیچ چیز جز این فعالیت ذهنم نیستم. بنابراین اگر من راجع به شما فکر می‌کنم که امیدوارم اینجوری یا اونجوری بشید، این منم. و عرض من این است که در مقابل زن و شوهری که میخوان زندگیشون مانند زندگی قبلی نشه، که ایشون فرمودید این گونه هستن و شما می‌خواید زندگی رو بسازید و با هم ازدواج کردید و این درش صدها حسن نیت و میل برای زندگی هست،
راحت و آسوده با هم همه حرفاتون میزنید، چه تو دلتونه. شما تو میتونید بگید مادر من اگه بهش بگم خونه خریدم خیلی خوشحال میشه، میره به عمم میگه، جاریش هم حرص میخوره. در دلم میخواد این کارو من بکنم. تا اینکه برگردید بگید نه اصلا اهمیتی نداره، اصل عشق است، نمیدونم حرفای پرت و پلایی که آدم ها میزنن.
نه خب نمیخوام که خیلی وقتا برنامه رو بگم، ولی میگن که من به خصوص پدرشون میگه که تو یه دونه بچه بیار و ما به ما بگو که مثلا من حاملم، بعد تو ببین ما چی کار میکنیم. من میگم که نه، من اصلا نمیخوام شما کاری بکنید، شما همین الان برای
نه ببخشید این حرفو کی میزنه به شما؟
پدرشون.
یعنی ایشون میگن چی کار میکنیم یعنی چی؟
یعنی این که من مثلا من خیلی تاکید میکنم که ما حداقل کاری که باید بکنیم قبل از بچه، با توجه به اینکه منم الان کار نمیکنم، این هستش که ما حداقل بتونیم یه آپارتمان یه خوابه بخریم. که من
البته الان وقت خرید نیست، امروز آمارا اومد بیرون، میزان فروش توی این مملکت 17% افتاده، ریالت کالیفرنیا هستید 37%. امیدوارم کسانی که پارسال وقتی که من دو آقای جان فرعی یه ذره اصرار داشتیم اگر خونه میخواید بخرید بخرید، ولی اگر میخواید اینوست بکنید مواظب باشید رعایت یه اصولی کرده باشن. و این وضع تازه فعلا میزان فروش آمده، پشتش قیمت ها خواهد افتاد. حالا کاری به اینا ندارم. ببینید عزیز، خب شما
میگن که نه، من میگم
معلومه چی میگن،
یه امنیت مالی
داشته. نه ایشون حرفشون چیزی است، فکرشون اینه که این میخواد خونه رو بخره آه. بعد اگر جدا شد بعد بیاد سر خونه ادعا بیاره.
خب آخه من
بس خب اصلا اگر نصب کنید خب چقدر صمیمان
که...
نه عزیزم
چقدر شما...
نه شما گوش نمیدید. من که این حرفا رو میفهمم، من که میدونم اینا حرف مفته. شما اگر با کسی دو سال ازدواج کردی که پولی که اون داره رو به شما نمیده، نه اون قوانینم میدونم، از من چیز دیگه است. خب کجا صمیمیت؟ گرو کشیه.
خب من بعد الان اینجا
هیچی بادش هیچی، خیلی ساده. شما و همسرتون که میدونم حرفای منو بشنون خوشحال نخواهند شد، دوتایی میشینید جلو هم، برای که میدونم چرا. اگر غیر از این عمل کنید 5 سال دیگه پشیمون میشید. میشینید جلو هم صمیمانه صادقانه با حرفاتون رو میزنید، من تو رو دوست دارم، تو منو دوست داری، ما میخوایم این زندگی رو ادامه بدیم، حاضریم هر دو تامون همه چیز رو ریسک کنیم. ما بدنمون رو با هم شریک بودیم، ما بچه‌مون رو داریم شریک میشیم. دیگه راجع به یه زمین کوفتی ایران یا یه خونه وامونده تهران برای من حرفی نزن. شما هم قرار نیست به این اهمیت بدید. تمام اینا رو اصلا هر چی عملان داری به اسم پدرت کن. مهم این است که با من
همش میگم اصلا به نام هر کی میخواد باشه. من اصلا مشکلم نام ملک نیست، حتی گفتم من نوشته امضا میدم به خدا.
نه این حرفا رو نزنید. معرفم این است که با هم شما این حرفا رو همش رو میتونید بزنید، وقت بعد شما نشون میده که آدمی هستید اینسیکیور از نظر مالی، فایننس هم خونده دیگه، وقت بعد لیسانستون رو ازتون گرفت. نه ببینید همه جا گرفتاریه. صمیمانه و صادق بقایی که صحبت کنید. شما الان برای این تصمیم گیری مهم زندگیتون که اگر به جاده اشتباه بیفتید، یکتون به سمت شرق میدید که به سمت غرب، روزی خبر میشید که همجه خراب شده، یه روانشناس آگاه پیدا کنید که محکم جلوتون بیسته، برای که الان مسئله این هرید جز رسوندن شما به این حقیقت که یا بیاد با هم صمیمی و صادق باشید و یه نفر دو نفر باشید با یک هدف و یه برنامه و یه زندگی و یه آینده و یه حساب و یه کتاب و یه عشق و یه امید، یا اگر میخواید حساب همدیگه رو برسید خب برسید، یا پیست رقص درست کنید که با هم برقصید، یا پیست بوکس درست کنید و همدیگه رو بکوبید. و الان دقیقا وقتشه با یکی سی صحبت کنید و این دارم مثلا رو حل کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شما هم شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاب بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند. لایپوزاب جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. توجه فرمایید، مبلمان زیبای اروپایی، ویترین‌های آنتیک فرانسوی و وسایل تزئینی در یک آکشن بزرگ یک شنبه 4 مارچ در هیلتون هتل ایرواین. ده‌ها فواره و مجسمه برنز فوق‌العاده زیبا در یک آکشن همین یک شنبه. فرش‌های زیبای دست‌بافت ایرانی همین یک شنبه در یک آکشن. جواهرات نفیس دانسینگ وذ استارز، تابلوهای رنگ و روغن اروپایی، مجسمه‌ها و گلدان‌های شیک در یک آکشن همین یک شنبه 4 مارچ. این آکشن بزرگ هم دیدنی است، هم پول پس‌انداز کردنی و برای اولین بار غذا و شراب هم سرو می شود. هم فال، هم تماشا، هم پذیرایی. درهای آکشن ساعت 12 باز، شروع آکشن 1 بعد از ظهر. این آکشن ورودی ندارد و به شرکت کنندگان هدایا هم تقدیم می گردد. هموطنان عزیز در اورنج کانتی، این آکشن بزرگ را از دست ندهید، به نفع شماست. هتل هیلتون ایرواین در 18800 مکارتر بولوار در شهر ایرواین. تلفن اطلاعات 800-995-2282 800-995-2282.
Galvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Galvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گالفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به 3 نکته مهم توجه میکنه. تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گالفین جگوار در 15500 راسکو بولوار جنب فریوی 405. تلفن 1-888-778-5102. 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
زمانی که مسیر زندگی از جاده‌های پرپیچ و خم می‌گذرد،
زمانی که احساس می‌کنید مورد بی‌مهری دیگران قرار گرفته‌اید
و یا ترس و وحشت وجودتان را فرا گرفته
و امید برایتان معنا ندارد،
بدانید که همیشه کسی هست که می‌تواند شما را کمک کند.
دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، ناهنجاری‌های رفتاری، عاطفی، استراب و افسردگی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری می‌دهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
با مشاوره با دکتر شیرین طبیب، روانشناس آگاه و دلسوز، در رفع اختلافات خانوادگی اقدام کنید.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصصهای دکتر شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با دکتر شیرین طبیب در ایرواین تماس بگیرید.
949-872-1666 949-872-1666.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با دوستانی که در منطقه نیویورک هستن میرسونم که بعد از سخنی که در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز و بقیه پزشکان عزیز دارم درباره استرس منیجمنت روز یک شنبه 18 مارچ در نیویورک، از ساعت 4 تا 9 سخنرانی 5 ساعته درباره سلامت روانی و خوشبختی، Mental Health and Happiness، در این ات گریت نک دارم. بنابراین در گریت نک روز یک شنبه 18 مارچ از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر، سلامت روانی و خوشبختی. روز شنبه و یک شنبه 24 و 25 مارچ در تورنتو کانادا خواهم بود و 4 سخن خواهم داشت، هر کدام 3 ساعته. 2 تا 5 شنبه ما و فرزندان ما نگاهی به موضوع پرورش و تعلیم تربیت در دنیای امروز در جهان غرب و برای ما مردم مهاجر. ساعت 6 تا 9 سلامت و سعادت در خانواده، گفتگویی درباره خانواده در غربت و چگونگی خوشبختی اعضای خانواده و سلامت خانواده. روز یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر، چرا ناراحت، خشمگین و عصبانی می شوند و 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه می توان خوشحال و خوب بود. این 4 سخنرانی 3 ساعته در تورنتو کانادا شنبه و یک شنبه 24 و 25 مارچ خواهد بود. اطلاعات بیشتر رو میتونید از رادیو صدای ایران در تورنتو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید، صداتون خیلی کم دارم سرکار خانم.
ببخشید، من مشکلم اینه که با دخترم یه خود اختلاف سلیقه پیدا کردم، یعنی اختلاف سلیقه که باید باشه چون دو تا نسل هستیم، ولی من ایران زندگی میکنم، ایشون 4-5 ساله، یعنی حدود 5.5 ساله که اومده امریکا زندگی میکنه.
چند سالشونه؟
بله،
چند سالشه دخترتون؟
ایشون 33 سالشه.
شما چند فرزند دارید؟
من 3 تا دختر دارم، به جز ایشون 2 تا دختر دوقلو 26 ساله در ایران دارم.
بله میفرمایید.
بعد الان اظهار ناراحتی ایشون از من اینه که گذشته خیلی به محبت نکردم و اونجور که باید مادر مهربونی نبودم، هیچ وقت نگفتم دوستش دارم و خوشونت همیشه داشتم، از سر کار می اومدم.
نصب کنید، واقعا اینجوری بودید؟
نمیدونم، برداشت ایشون اینه.
نه نه نه، من نگفتم برداشتش، گفتم واقعا اینجوری بودید؟
خب من نمیدونم آقای دکتر، من اگه میدونستم که به مشکل بر نمیخوردم، چون الان خودم دوچاره.
یادتونه من با اون خانم قبلی چقدر گفتم که آدم تو زندگیش وقتی صمیمی و صادق باشه زندگی رو برده بالا تو چاهه؟ شما به من بفرمایید که چون یه صحبت اشاره فرمودید، بعد از اینکه فرزندتون متولد شد چه مدت بعد رفتی سر کار؟
من از اول شروع از اول زندگی کار میکردم، بچه‌م هم که به دنیا اومد کار میکردم، دو تا بچه دوقلوم هم.
نه نه، راجع اونا نمیپرسم، راجع این پرسم، پلو کی میذاشتید دخترتون رو؟
من 3 سال اول دخترم که مادرم بوده، بعد
کدوم. خب اون میتونه معترض باشه برای که مادر نداشته دیگه. خب حالا شما اومدید اینجا، یه دفعه ادعای مادریتون در سن 30 سالگی از کجا پیدا شده؟
من اصلا هیچ ادعای مادری ندارم.
خب چرا اختلاف سلیقه داری؟
مثلا اختلاف سلیقه سر اینه که وقتی باهاش صحبت میکنم از دستم عصبانی میشه.
خب شما چه صحبت هایی میکنید؟
در مورد ازدواج.
خب شما اگه با دختر دیگه 33 ساله اگر تو خیابون رسیدی از این صحبت ها میکنید؟ یا تو مهمونی؟
یعنی من اینقدر بیگانم آقای دکتر؟
نه من عرضم این است. چقدر بیگانه؟ بدون تردید بیگانید. روزی که من مادری و پدری در حق بچه‌ام نکردم در 33 سالگی آدم چجوری مادر یا پدر شدم؟
یعنی شما فکر می‌کنی علت کار کردن من به دلیل این بوده که من دلیلش بوده که بچه من این احساس رو داشته؟
اصلا مرزم این نیست، من به هیچ وجه با حرفی نمیزنم که چه احساس داره. روزی که من، ببینید عزیز، ما طبیعت و امروز علم هر دو تا ما میگن که روزی که به این دنیا فرزند میاری، فرزند رو تا زمانی که به یه حدی نرسیده که بتونه به گونه ای زندگی کنه باید ازش مراقبت کنی. و روزی که من آمدم، نمیگم شما چرا این کار کردید، بلکه من نمیدونم چه شرایطی داشتی، ولی روزی که من آمدم و رعایت این قاعده رو نکردم، قانون طبیعت و امروز از نظر علمی ما میگن به بچه و خودم آسیب میزنم. این یه طرف، ولی اصلا اون بحث من نیست، اون گذشته که گذشته. الان شما در سن 33 سالگی آمدید و دختر شما با شما حرفی میزنه. حالا یه صحبت درباره مهر و محبت شماست که اون یه قصه دیگری است. بخصوصا اگر حرفی که اون میزنه که تو به من هیچ وقت نگفتی دوستت دارم، که دیگه اصلا فاجعه است. شما میتونید 16 ساعت هم کار بکنید، وقتی آمدید اصلا برای سلامت خودتون لازم است که به کسی بگید دوستت دارم. چرسه به این. ولی بعد آمدید بهش حالا راجع به مسائل زندگیش باید با او صحبت کنید. شما فقط وقتی میتونید حرف بزنید که او علاقمنده بشنوه، علاقمنده با شما صحبت بکنه، نظر شما رو به عنوان یه راهنما میگیره، این میتونید شما به هر کسی دیگه هم بگید. ولی اگر سبب ناراحتیش میشه، معناش این است که یک، حتی اگه حرفت هم درسته نمیخوام از تو بشنوم، دو، احتمالاً حرفای تو به درد من نمیخوره. شما میتونید به عنوان یه آدم باش، یعنی در این سن و سال شما فقط میتونید دوستش باشید. بعدم که میتونستید مادرش باشید که نبودید، حالا هم هنوز میتونید مادرش باشید، ولی شرط مادری و دوستی اینه که در حدی باش صحبت بکنید که او میخواد و او دوست داره، نه اینکه شما درست میدونید. شما اونجایی که یک کارایی رو درست میدونستید به نظر من اصلا درست نبود. دوم این که اون چیزی رو که یه بچه احتیاج داره، تمام عشق و محبت مادره. بذارید من یه حرفی که شاید اذیتتون کنه، ولی چون متوجه هستم خوشبختانه آگاه هستید و متوجهش میشید رو عرض کنم. خدایا طبیعت به من و شما 20% بچه رو که مواد و املاح و سدیم و پتاسیم و فسفر و کلسیم هست رو میده. میگه من اینو به تو میدم، 8 سال وقت داری که 80% عشق رو که تنها مایه است که این بچه احتیاج داره که آب حیاته به این بدی. این بچه در اختیار تو، 8 سال دیگه به من تحویلش بده که 20% املاحش رو با 80% آب که عشق و محبت هست پر کردی تو یادم سالم داشته باشی. روزی که پدر یه مادر این کارو نمیکنن، به بچه دو کار میکنن، یا مچالش میکنن که به خاطر اینکه اون آبو نداره همیشه افتاده و به هم ریخته و افسرده و مضطرب و نگران و خشمگین و ناراحت و ناراضی و طلبکاره، یا یه جوری یاد گرفته که باید خودشو نشون بده مثل بقیه است، خودشو باد کرده و روزی که باد کرده جرأت نزدیک شدن به هیچ کسی نداره، چون هر کسی که بهش نزدیک بشه فشارش بده این بادش میخوابه. و بنابراین گرفتاری کسی که در 8 سال اول این عشق رو نگرفته، بعدم با شدتی که دخترتون ادعا میکنه، من نمیگم چنینه، اگر حتی شباهتی به این داشته باشه گرفتاریست. بلاوه اشکال کار بچگی اینه که مهم نیست پدر مادر چه کردن، مهم نیست که در ذهن بچه چه هست. اگر شما پدر و مادر خوب و مهربانی هم باشید، بچه فکر کنه نامهربانید، آسیب اون خورده، برای که مهم برداشت و دریافت اونه. مهم این نیست که من چه کردم. شما یه غذای خوب به من بدید ولی اگر برای من سمه، خب منو بکشه، حسن نیت شما سر جاش، مهم آسیبی است که به من میخوره. ولی عرض من الان اصلا چیز دیگری است. دختر شما علاقه ای به یه چنین گفتگوهایی با شما نداره. مهمم نیست که شما مادرشید یا نیستید، مهمم نیست که 5 سالین به اینجا هست یا نیست، مهمش این است که اون 33 سالش و در نتیجه اگر با شما حرفی زد و مشورتی کرد، شما نظرتون رو اونم با قید احتیاط و رعایت ادب و حرمتی که در ارتباط با یه دختر خانم 33 ساله اگر از شما سوال کنه رعایت کنین، با دخترتون رعایت کنین. ولی مدعی این که ما یه رابطه خاص با هم داریم عنوانش هم پدری و مادری است نداریم. من چون فرصت پیدا شده عرض کنم، من ابداً برای پدر و مادر هیچ حقی قائل نیستم اگر پدری و مادری نکردن، و در حقی هم که پدری و مادری کردن برای خودشون حقی قائل نیستم. این که پسری و دختری که شما خوب بار آوردید در حق همه رعایت میکنه و مهربان و عادل و منصف و حتما درباره پدر مادرش هم خواهد بود و کاملا باور دارم، ولی اگر من کار خودمو نکردم، که خب من تازه مقصرم، اگه کارمو کردم فقط وظیفه‌مو انجام دادم. چون روزی که ما تصمیم میگیریم بچه رو به این دنیا بیاریم، انتخاب ماست و بعدم گرفتاری هست. حالا دخترتون رو در چه وضعیت روانی میبینید؟ آیا دختر سالم، خوب، موفق، خوشحال میبینید، یا اینکه مسئله به مشکل داره؟
خب آقای دکتر ببینید، من حالا اینو میپذیرم که خب من مقصر بودم، حالا دوچاره یه عذاب وجدانم خواهم شد.
نبشید
و خب به هر حال ندونسته، میدونید چون مادر در خیال خودش فکر نمیکنه که چه حرکتی درسته،
نه
حرکتی
سرباخ. نه عزیزم، یعنی چی؟ ببینید حالا دیگه اون وقت شما یعنی چی؟ اول آدم همیشه میدونی چه، شما اگر به 100 تا مادر ایرانی در 33 سال قبل نگاه می‌کردی چند تاشون بچه‌شون می‌ذاشتن پلو مادرشون رفتن سر کار؟ 5 تاشون هم نبود. خب پس بنابراین چی تو می‌گیم که من نمی‌دونم؟
ولی الان شما در شرایط فعلی که مثلا خود کسایی که توی امریکا زندگی می‌کنن، کار می‌کنن، بچه‌شون رو می‌ذارن چه بیبی چه، اینا به نظر شما درسته؟
100% اشتباه میکنن اگر چنین میکنن، یعنی همتان شما برای در امریکا می خبرها نیست. اقلا 40% مادرها هنوز بچه هاشون رو تا سن 18 ماهگی یا 30 ماهگی خودشون مراقبت میکنن، برام یه شرایطی رو به وجود میارن که بچه رو برای اون زندگی آماده میکنن. و ببینید اون استدلال شما که شما جلو نبودید، اینا غلطن. یعنی ببینید پدر شما 500 سال دیگه هم به من بگید، مادام که دنیای علم و طبیعت اینو به من میگه، مطلقاً من حاضر نیستم قبول کنم که من یه بچه 4 ماه و 6 ماه رو دست هیچ کس دیگه بدم، بلکه اصلا طبیعت همچین اجازه ای رو نمیده. همونطور که اگر شما یه بچه رو 7 ماه و 6 ماه از شکم مادر در بیارید، باید 1000 گونه مراقبت پزشکی بکنید که فقط بتونید از خطر بگذرونیدش و همچنان به حتما آسیب میبینه. بنابراین
دکتر من پس اجازه بدین بگم که از نظر رفتاری الان احساس میکنم بچه‌ام خیلی به لطمه خورده، و علت اینم که به شما زنگ زدم اینه که حالا چیکار میشه کرد؟ یه حالت پرخاشگری داره به هر حال.
خب دیگه
بعد ریلیشن چیز خوبی نمیتونه برقرار کنه.
معلومه عزیز، برای که محبت و عشق رو نگرفته که بتونه معامله کنه. من و شما الان ژاپنی بلد نیستیم چون کسی ژاپنی یادمون نداده. فرزند شما هم عشق رو نیاموخته. خشم و قهرش هم مثلا تایید نمیکنم، او قراره بره خودش رو درست بکنه. ولی شما هم چون صحبت از خودتون فرمودید، عرض کنم شما هم قراره دست از سر اون بردارید. شما هر اگر ازتون خواست نظری خواست، نظرتون صمیمانه و صادقانه بگید. ولی بران استدلالایی که با من کردید، خیلی مطمئن نیستم که تازه حاضر باشید از این ماجرا بگذرید. ولی تنها و تنها دو کار شما به عنوان مادر باید بکنید. یکی این که دوستش باشید و اگر آغوش گرمی دارید و او قبول داره براش باز کنید. دومی که کمکش کنید هر جور که ممکنه بره یه روانشناس زن رو ببینه. اگر هیچ نه کمکش کنید که بره، یعنی بهش بگید که یعنی ببینید دایش گوش به حرف دایش میده، یه دوستی داره که گوش به حرف او میده، شرایطی رو فراهم کنید، بگید من فرض کنید $1000 میدم به این روانشناس مثلا برای 5 ساعت یا 10 ساعتی که تو میری پلوش، یعنی یا یه جوری اون رو کمکش بکنید. یعنی تنها راهی که دارید شما همینه، یعنی اونو کمکش کنید که بره. و الا آسیبی که خورده به نظر من آشکار. من از 100 تا بچه‌ای که اینجوری که شما میفرمایید توصیف شده، نمیخوام بگم یکیشو سالم ندیدم، یکیشم معمولا به اون گونه که میتونسته سالم نبوده. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، دلتون خواست یه وقت دیگه بیاید، چون به هر حال من این مقدار مفصل با شما کتک کاری دارم.
من
متاسفم
که نتونستم بیشتر از این وقت
متاسفم. تمام لطف کردید. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel, Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
ارسال عرض با سیستم تمام کامپیوتری ایوایر. تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و عرضی سلامت.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلشر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلشر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
اطلاعیه تلگرام هاوس، تماس از ایران با آمریکا فقط برای دقیقه 1.2 سنت. از اکنون شما می توانید برای عزیزان خود در ایران زمان تلفنی برای 1.2 سنت پیش خرید کنید تا عزیزان شما در ایران بتوانند با گرفتن یک پیش شماره با شما در سراسر آمریکا تماس بگیرند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلگرام هاوس.
What happens when a famous American musician gets together with a modern Iranian musician?
هم‌آوایی آمریکای بزرگ و ایران کهن. رضا درخشانی، هنرمند نوآور ایرانی، همراه با جان دنسمور، درامر برجسته گروه جاودانه ددورس. جمعه 9 مارچ در اورنج کانتی پاویلیون، شنبه 10 مارچ در وولشر ایبل تیتر، همراه با رقص گروه نینوا و پیتر د پرژن. فروش بلیت در مراکز معتبر ایرانی و ticketweb.com. تلفن اطلاعات 310-559-5544.
OC Pavilion, March 9th at 8 p.m. Wilshire Evil Theater, March 10th at 7:30 p.m. Special appearance by Nainava Dance Theater and Peter the Persian.
آهای آهای خبر خبر باز چه خبر؟
سلام، سعید دهیمی هستم. دنیای موسیقی با افتخار تقدیم میکنم. جشنواره رقص نوروزی دنیای موسیقی.
یکشنبه 11 مارس نوروز را با رقص و پایکوبی با شما و فرزندانتان جشن میگیرید. این جشن باشکوه با 55 رقصنده از 5 سال به بالا با لباس‌های زیبای محلی به روی صحنه می‌رود. رقص‌ها توسط ساحل امانی طراحی و کارگردانی شدند. در رسید های اسکول 4 تا 6:30 بعد از ظهر یکشنبه 11 مارس بلیت برای بزرگسالان $12 و برای بچه‌های زیر 12 سال $10. فروش بلیت در ولی دنیای موسیقی وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، میوزیک باکس، آنی مارکت. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت هر چه زودتر با دنیای موسیقی با تلفن 818-881-8283 تماس بگیرید. نوروزتان پیروز.
Hi, I'm Amy Lee of Evanescence and I need your help. I just need a few moments of your time to talk about something very important to me. I know a few moments aren't much, but what if these moments, right here, vanished for you and you didn't have any idea where they went or what you did? Seizures rob people of their moments, just a few at a time, every now and again, but they add up. I know someone who goes through this, someone very special to me. You might know someone too, but maybe they haven't told you about it. People hide it because they're afraid of how they'll be treated by others. That isn't right. I want to change the world for my special someone, and yours. They should never be afraid again. And that means everyone needs to know that it's okay to just be how they are. I want to bring epilepsy out of the shadows. You can help by joining me at www.outoftheshadows.com to learn more.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670